بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با صلوات بر محمد و آل محمد و آرزوی تعجیل در فرج آقا حجت ابن الحسن العسکری خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام داریم. همونگونه که مستحضر هستید، ما با برنامه نگاهی بر کتاب گفتگوی آرام در خدمت شما هستیم و از کارشناسی دو پژوهشگر محترم و محقق برجسته مؤسسه پژوهشی ولی عصر و دو تن از شاگردان خاص جناب آیت الله دکتر حسین قزوینی در خصوص این کتاب به گفتگو می‌نشینیم. این کتاب رو دکتر قامدی نوشتن و ادعا کردند که در این کتاب مناظرات دکتر قامدی و جناب دکتر آیت الله حسین قزوینی نوشته شده که بعضی جاها تغییراتی متاسفانه در اون صورت گرفته بود و لذا بر آن شدیم تا با این دو استاد گران قدر صحبت کنیم و نقد و بررسی قرار بدیم کتاب رو. جناب آقای یزدانی خیلی خوش آمدید، از شما تشکر می‌کنم دعوت ما رو پذیرفتید و جناب آقای خواجه قاسمی در خدمت شما هستیم، عرض سلام داشته باشید تا سوالات و مباحث رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. روز نزول آیه مباهله رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که بتونم به سوالاتی که مطرح میشه پاسخ مناسب بدم و انشاءالله که از دوست عزیز جناب القاسمی هم استفاده کنم. در خدمت
انشاءالله از شما که استفاده بکنیم. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم که هر جا هستن زیر سایه توجهات حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالم له الفدا ایام و اوقات خوبی را داشته باشن. امیدوارم که بتونم پاسخگوی سوالات عزیزان باشم.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و به شبکه خودتون و به برنامه خودتون تشریف آوردید. ما پس از اینکه خدمت شما عرض تبریک بگیم این ایام مبارک میمون و سرور اهل بیت، سوالات رو از جناب حجت الله ملاسلمین یزدانی میخواهیم آغاز کنیم. حاجا یزدانی، یکی از اشکالات دکتر قامدی در کتاب مطرح شده و با جناب دکتر قزوینی صحبت میکنه اشکالیست که به بحث تقیه ایراد میکنه. شون میگه که نقدی که مذهب شیعه داره، اون بحث میگه که تقیه در شیعه هست و این تقیه مشکل داره و از این مسائل. ما از شما میخوام اینو بدیم، معنی تقیه اصلا خود اصل تقیه از دیدگاه اسلام، قرآن و از دیدگاه خود پیامبر اکرم و هر دیدگاه دیگه، خود تقیه رو برای ما بیان کنید و بفهمید که جناب آقای قزوینی در این خصوص چه فرمودن.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على شاهد ومشهود على لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود ولعنة الله على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم الموعود. خب یکی از اشکالاتی که دکتر قامدی به مذهب شیعه مطرح میکنه همینه و در ادامه تهاجم به شیعه میگوید که و تقول شیعتو به تقیته حتی قالو من لا تقیت له لا دین له. یکی از اعتقادات شیعه تقیه است، تا جایی که گفتن هر کس تقیه نکنه دین نداره. خب یکی از شبهاتی که اهل سنت و به ویژه وهابی ها فراوان از آن سخن گفته و سر و صداهای زیادی اطراف این شبهه سر دادن و با تمام قدرت جهت در هم کوبیدن شیعه و تهاجم به شیعه از اون استفاده میکنن همین مسئله تقیه است و به جرئت میتونیم بگیم که تقریبا همه اعمال شیعه رو اینها با دیدی تقیه، با نگاه تقیه آمیز نگاه میکنن. به تعبیری دیگر یک خیمه به پهنای و گستردگی همه اعمال دینی شیعیان بر نگاه وهابیا سایه افکنده و از دوربینی آمیخته به شک نسبت به اعمال شیعه ها نگاه میکنن. خب هر وقت ما پاسخی به اهل سنت میدیم در برابر تهمت هایی که اونها به ما میزنن، بلا فاصله پاسخ میدن که شما تقیه میکنید. این هم تقیه است. وقتی اونها به ما تهمت تحریف به قرآن رو میزنن، ما میگیم قائل به تحریف قرآن نیستیم، میگن شما تقیه میکنید. مثلا میگن شیعه قائل به کفر تمام مسلمانان، اگر بگیم نه میگه نه شما تقیه میکنید. شیعه قائل به تناسخ ارواح و صدها تهمت دیگه این که همه روزه از تریبون وهابی ها شنیده میشه. اما با بررسی حقیقت تقیه و اندک تأمل در آن به این نکته پی میبریم که نه تنها تقیه در مذهب شیعه، بلکه در شریعت کل مسلمان ها در شریعت اسلام، بلکه قاعده عقلی و فطریه و تمام عقلای عالم تقیه رو قبول دارن و در موارد متعدد در زندگی شخصی و اجتماعی خود از اون استفاده میکنن. خب طبیعیه که هر عاقلی وقتی ببینه که با اظهار عقیده جان، مال، ناموس و یا آبرویش به خطر میفته، خب موقتا از اظهار عقیده خودداری میکنه و خودش رو از شر دشمن حفظ میکنه و هرگز کاری نمیکنه که دشمن به اون هدف نهایی خودش که از بین بردن همون مکتبه دست پیدا کنه. خب تقیه به معنای دست برداشتن کامل از عقیده نیست، بلکه نوعی دیگر از مبارزه برای مکتبها و مذهبها و گروههایی است که خطر انقراض احساس میکنن و در حقیقت تشکیل تغییر شکل مبارزه است، از مبارزه مستقیم و رویارویی آشکار به مبارزه مخفیانه. و اگر در این بره از زمان این کار را انجام ندن، همه نابودی کامل اون مذهب رو تهدید میکنه. خب از اونجایی که پیروان مذهب اهل بیت علیهم السلام همیشه در اقلیت بودن و حکومت ها همیشه در اختیار دشمنان اونها بودن، از این روش و از این شیوه همیشه استفاده کردن و به جرأت میتونیم بگیم که تقیه نقش مهمی در حفظ بالندگی مکتب شیعه داشته.
درست.
از اون طرف دشمنان شیعه هم نقش تقیه رو واقعا متوجه شدن و متوجه شدن که تقیه چقدر نقش مهمی در حفظ شیعه داشته و به همین خاطر بیشترین تلاش رو در تخریب این باور داشتن و تلاش کردن که اونو غیر مشروع جلوه بدن و هزاران تهمت دیگه. خب سخنی که از قامدی نقل کردیم، ایشون نفر اول نیست، دفعه اول نیست که این سخن رو ما از وهابی ها میشنویم.
پیش از او همون شبه ها رو در یک قالب دیگه میان بیان میکنه.
پیش از او خود ابن تیمیه که تئوریسین وهابی اصلی وهابیت هست، تا حدی درباره تقیه زیاده روی میکنه که تقیه رو الحاد و کفر میدونه.
درست.
و حتی اون رو مثلا گاهی از اعمال یهود میدونه و شیعه رو به خاطر اینکه تقیه رو قبول داره با یهود تشبیه میکنه. درست. و حرفهای تندی میزنه که من به یکی دو مورد از اون اشاره میکنم. ایشون در منهاج السنه مینویسه و ما ذکره موجود فی الرافضه و فیه اضعاف ما ذکر منها غیرهم مشابهت للسامره الذين هم شر اليهود و لهذا يجعلهم الناس في المسلمين كالسامره في اليهود ومثل استعمالهم التقيه واظهار خلاف ما يبطنون من العداوه مشابهه لليهود ونذائر ذلك كثير. از چیزهایی که در رافضه وجود داره شباهت آنها به سامریه که آنها سامری ها بدترین قوم یهوده. بعد یه چند تا از این نمونه ها رو میشماره و میگه یکی از کارهایی که شیعیان انجام میدن و سبب شده به سامری ها شبیه بشن همین تقیه و اظهار خلاف آنچه که در باطن دارن هست. از دشمنی با دیگر مسلمان ها پرهیز نمی کنن و به خاطر این کارشون به خاطر همنوایی با یهودیانه و همانند این مطالب در شیعه ها بسیار دیده میشه و نظائر ذلک کثیر. این در منهاج السنه جلد اول صفحه 37 هست و تندتر از این در جای دیگر میگه و اما رافضته فاصل بدعتهم ان زندقت و الهاد و تعمد الكذب كثير فيهم و هم يقرون بذلك حيث يقولون ديننا التقيه. میگه رافضه پس اساس و سرمنشه اونها از زندقه و الهاد، دروغگویی عمدی در میان اونها فراوان دیده میشه. خود آنها به این مسئله اقرار کردن و گفتن تقیه دین ماست. تقیه اینه که شخصی با زبان چیزی بگه که در قلب خلاف اون اعتقاد داره و این همون دروغگویی و نفاق هست. حوال کذب و نفاق. منهاج السنه جلد اول صفحه 68. خب این همه تندخویی، بدزبانی و عصبانیت ابن تیمیه از استراتژی تقیه واضح و روشن میکنه برای ما که چقدر اهمیت داره برای ما تقیه و ما چقدر باید بیشتر تلاش کنیم تا تقیه رو بیشتر تثبیت کنیم.
حالا ما میخواییم دیدگاه قرآن و عقل رو ببینیم.
بله. خب در ادامه خواهیم دید که مشروعیت تقیه نه تنها از دیدگاه شیعه ها بلکه از دیدگاه رسول خدا، قرآن کریم، آیات و روایاتی که در منابع اهل سنت هست کاملا مشروع هست. خب برای روشن شدن معنای تقیه یک از لغت‌های اهل سنت استفاده می‌کنیم. فیروز آبادی متوفای 817 میگوید اتقیت الشیء و تقیته اتقیه، یعنی حضرته. از چیز تقیه کردم یعنی خودم رو از اون حفظ کردم. این در القاموس المحیط جلد اول صفحه 1731 اومده. خب در تعریف تقیه شیعه و سنی تقریبا هم متفق القول هستن، همه یک جور تقیه رو تعریف کردن. تبرسی از علمای بزرگ تاریخ شیعه است متوفای 548، ایشون میگه و تقیت و اظهار و باللسان خلاف ما ینطوی علیه القلب للخوف علی النفس. تقیه اونه که انسان با زبان چیز رو اظهار کنه که قلب اون رو پنهان کرده، چرا که بر جان خودش میترسه. این در مجمع البیان جلد دوم صفحه 272 نقل شده. علمای اهل سنت هم دقیقا همین تعریفی رو که شیعه از تقیه دارن اونا هم دارن. مثلا شمس الدین سرخسی فقیه مشهور احناف متوفای 483 تقیه رو این گونه تعریف میکنه و تقیتو ان یقی نفسه من العقوبت بما یظهره و این کان یظمر خلافه و کان بعض الناس یعبا ذالک و یقول انه من النفاق و صحیح ان ذالک جائزون. تقیه آن است که شخصی خود رو با تظاهر به چیزی از عقوبت اون کار حفظ کنه اگرچه در باطن مخالف اون رو اعتقاد داشته باشه. بعد در ادامه میگه عده‌ای از مردم این روش رو قبول ندارن، اونو نفاق میدونن، یعنی تقیه رو. و صحیح آن است که این کار جائزه زیرا خداوند در قرآنش اون رو ثابت کرده، که حالا در ادامه ما اون آیات رو خواهیم خوند. این در کتاب المبسوط جلد 24 صفحه 45 آمده. خلاصه این که تقیه یعنی مخفی کردن حق از دیگران و یا اظهار خلاف آن برای در امان موندن از شر دشمنان و یا به جهتی که مصلحتش بیشتر و با ارزشتر از اظهار حق باشه. اما مشروعیت تقیه از دیدگاه عقل خب تردیدی نیست که اظهار عقیده و تبلیغ اون در میان کفار بسیار ارزش داره. اما اگر از اظهار اون فایده مهمی حاصل نشه و بلکه همراه با ضرر احتمالی یا معنوی باشه، عقلای عالم از اظهار اون چشم پوشی میکنن. همه عقلای عالم همینجورن و اجازه کتمان یا اظهار خلاف عقیده رو میدهن همه عقلای عالم. و اگر شخصی با اینکه میدونه اظهار عقیده برای او ضرر داره در این حال خودش رو در معرض ضرر قرار بده، قطعا عقلای عالم اونو مذمت خواهند کرد. و یک قاعده عقلی که تقدیم اهم بر مهم، این قاعده است که همه عقلای عالم قبول داره. اگر انسان دو تا تکلیف داشته باشه که بین این دو تا گرفتار باشه، حتما باید یکی از اینها رو میتونه انجام بده، فقط یکی رو میتونه انجام بده. عقل هر انسانی حکم میکنه که بین این دو مصلحت یکی که مهمتر هست اون انجام بده و تقیم همین هست. این بحث اهم و مهم. اما دلایلی که از آیات قرآن کریم حدود 4-5 آیه در قرآن کریم صراحتاً تقیه رو ثابت میکنه که ما به یکی دوتا از اونها اشاره میکنیم،
استفاده میکنیم.
خداوند در سوره آل عمران آیه 28 میفرماید لا یتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا ویحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان کافران را دوست خود قرار بدهند، انتخاب کنند، و هر کس چنین کنه با خدا هیچ رابطه ای نداره. یعنی هر کس با کافرها رابطه برقرار کنه رابطه خودش رو با خدا قطع کرده. بعد یه استثنایی میاره، مگر اینکه از اونها بپرهیزد، یعنی مگر اینکه تقیه کنند، از باب تقیه باشه. این آیه 28 سوره آل عمران.
فخری رازی در ذیل همین آیه مفصل توضیح داده تقیه رو که میگه التقیه تو جایزون لسون النفس و حل هی جایزتون لسون المال. صراحتن میگه طبق این آیه تقیه جایزه برای حفظ جان، اما آیا برای حفظ مال هم جایز هست یا نیست؟ ایشون چند تا احتمال رو ذکر میکنه، بعد تقویت میکنه احتمال اینو که جایز باشه. میگه یحتمل ان یحکم فیه بالجواز لقوله صلی الله علیه و آله و سلم حرمت مال المسلم که حرمت دمه، و لقوله صلی الله علیه و آله و سلم من قتل دون ماله فهو شهید. بعد آیات دیگر روایات دیگر رو هم میاره و نتیجه گیری میکنه که تقیه جایز هست. این در تفسیر کبیر جلد 8 صفحه 12 اومده. و آلوسی و حابی هم در ذیل همین آیه میگه و فی الآیت دلیل علی مشروعیت التقیه و عرفوها بمحافظت النفس او العرض او المال من شر الاعداء. این آیه دلالت بر جواز تقیه میکنه و علما در تعریف اون گفتن که حفظ کردن جان یا ناموس یا مال از شر دشمنان است. این در تفسیر روح المعانی جلد 3 صفحه 121 نقل شده. آیه دوم آیه شماره 106 سوره نحل هست که صراحتاً اینجا تقیه ثابت میشه و اتفاق افتاده. در حقیقت خداوند از یک اتفاقی که در صدر اسلام افتاده و اونو تأیید کرده در این آیه پرده برمیداره که و من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. کسانی که بعد از ایمان کافر بشن به جز اونها که تحت فشار واقع شدن و در حالی که قلبشون آرام هست اینها اشکالی نداره، اینها میتونن کفر رو اظهار کنن. کسانی که به زور مجبور شدن گفتن اگر کافر نشی و کفر رو اظهار نکنی تو رو میکشیم، همچین کسای جایز هست. این آیه سوره نحل آیه 106. ابن کثیر دمشقی سلفی مفصل در ذیل این آیه صحبت میکنه که میگه و قد روى العوفي عن ابن عباس ان هذه الايه نزلت في عمار ابن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفروا بمحمد صلى الله عليه واله وسلم فوافقهم على ذلك. میگه عوفي از ابن عباس نقل کرده که این آیه درباره عمار ابن ياسر نازل شده که وقتی مشرکان او رو به زور شکنجه میکردن، کتکش میزدن تا به رسول خدا کافر بشه و عمار یاسر از روی اجبار کفر رو اظهار میکنه اما قلبش مطمئن هست و در ایمانش کامل هست.
فرمودید آیه
106 سوره نحل.
بله.
تفسیر قرآن کریم، تفسیر القرآن العظیم جلد 2 صفحه 588 یا تفسیر ابن کثیر مشهور هست.
بله.
و همچنین بسیاری از بزرگان اهل سنت این داستان رو نقل کردن که خاندان بنو مغیره عمار ابن یاسر و مادر و پدر او رو گرفته بودن عذاب میکردن. پدر و مادرش که به شهادت رسید عمار رو در داخل چاه فرو کرده بودن و در اون رو بسته بودن. ببین چه عذابی میکردن و به او میگفتن که به محمد کافر بشو و او هم همین کار رو انجام داد، اما از روی عمد آن رو نگفت و قلبش با ایمان محکم شده بود و به رسول خدا خبر دادن که عمار کافر شده. اما رسول خدا فرمود عمار سر تا پایش سرشار از ایمانه و ایمان با گوشت و خون او مخلوط شده. کلا ان عمارا ملیء ایمانا من قرنه الى قدمه و اختلط الایمان بلحمه و دمه. عمار سر تا پایش از ایمان سرشاره و گوشت و خون او با ایمان مخلوط شده.
چون که حتی بله. جناب عمار میشه معیار حق.
معیار حق میشه. بله. بعد میگه سپس عمار پیش رسول خدا آمد در حالی که گریه میکرد. رسول خدا اشکهای او رو پاک کرد و فرمود چه شده عمار؟ اگر دوباره نیز این کار با تو انجام دادن، دوباره خواستن شکنجت بکنن، تو باز هم اظهار کفر بکن، هیچ اشکالی نداره. و خداوند بعدش این آیه رو نازل میکنه. این در تفسیر کبیر فخری رازی جلد 20 صفحه 97، تفسیر بغوی جلد 3 صفحه 86 و تفسیر آلوسی جلد 14 صفحه 237 و بقیه تفاسیر اهل سنت اومده. خب این آیه صراحت داره اگر کسی به خاطر حفظ جانش مجبور بشه با کافران هم نوا بشه در حالی که قلبش سرشار از ایمان هست، به خداوند هست، اشکالی نداره و شخص به خاطر اون کافر نمیشه. این عقل و آیات قرآن کریم، البته آیات زیاد هست ما مقاله مفصلی در سایتمون در قسمت مقالات درباره تقیه داریم و آیات رو با شأن نزولش و روایاتی که از منابع شیعه و سنی هست اونجا مفصل آوردیم. دوستان اونجا
سایت
مؤسسه تقیه حضرت ولی اصنا، سایت شبکه ولایت. باز در روایاتی در منابع اهل سنت هست که همون عقیده رو که شیعه درباره تقیه داره اونها هم دارن. که ابن ابی شیبه کوفی استاد بخاری متوفای 235 در کتاب المصنف به نقل از محمد حنفی پسر امیر مؤمنان علیه السلام نقل میکنه که ان ابن الحنفیه قال سمعته یقول لا ایمان لمن لا تقیت له. دقیقا همون حرف رو که شیعه میزنه در این کتاب هم اومده. هر کس تقیه نداره ایمان نداره. این کتاب المصنف جلد 6 صفحه 474 حدیث 33045. و جلال الدین سیوطی در جامع الاحادیث از پیغمبر نقل میکنه که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا دین لمن لا تقیت له. هر کس دین تقیه نداره دین نداره. این در جامع الاحادیث جلد 8 صفحه 281 حدیث 26 حدیث 26050 این روایت نقل شده. و متقی هندی در کنز الامال به نقل از امیر مؤمنان علیه السلام نقل میکنه بله. که امیر المؤمنین فرمود لا دین لمن لا تقیت له. هر کس تقیه نداره دین نداره. این در کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال جلد 3 صفحه 43 حدیث 5665 نقل شده.
خیلی متشکرم. استفاده کردیم. خیلی زیبا و شیوا پاسخ فرمودید. محصل کلام استاد یزدانی این شد که تقیه از دین از دین هست قطعا و یقینا خود قرآن تقیه رو تایید کرده و از نظر عقلی هم جناب آقای یزدانی اشاره فرمودن که یه همچین چیزی امر ثابت شده ای هست. خیلی متشکرم از بیانات شیوا و فصیحانه و خیلی زیبا پاسخ دادید و انشالله که ما که استفاده کنیم بینندگان هم استفاده کرده باشن. خب در جناب آقای حاج ابوالقاسمی در ادامه مباحث می‌بینیم که دکتر قامدی دو تا از روایات اصول کافی رو میاره و به اون دو روایت استناد می‌کنه و میگه که شیعیان به حضرت امام صادق علیه السلام علیه حزب الله تهمت دروغگویی زدن. خب این شما اگه زحمتی نیست براتون این رو به صورت واضح‌تر برام بیان بکنید و لطف کنید پاسخ حضرت آیت الله قزوینی رو به جناب دکتر قامدی در این خصوص رو برای ما بیان کنید استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا و اعلام الهدى و صل علی من بیمنه رزق الورى و به وجوده ثبتت الارض و السما. همونطور که فرمودید جناب آقای قامدی در کتابش در اون مناظره‌ای که با جناب دکتر قزوینی داشتند عبارتی از کتاب کافی مطرح می‌کنند با یک سری تعریضات و کنایه‌هایی به شیعه. ایشون می‌فرمان وقد نقل فی الکافی ان ابا حنیفه قد دخل علی الامام صادق علیه السلام فی یوم ما فی امر و اقسم الامام کذبا امام ابی حنیفه. در کتاب کافی چنین روایت اومده که روزی ابو حنیفه خدمت امام صادق رسید و حضرت به دروغ در مقابل او قسم خوردند. بعد نیشون میگه لکننا معاشر السنه و ان کنا لا نعترف به امام لکنه موثق و صادق عندنا. ولی ما اهل سنت اگرچه امام صادق رو به عنوان یک امام قبول نداریم اما به عنوان یک آدم راستگو رو قبول داریم. شیعیان به امام صادق تهمت دروغ زدن، تهمت دروغگویی زدن. ما اهل سنت امام نمیدونیم امام صادق رو، اما روایاتش رو به عنوان یک آدم راستگو قبول داریم. و بعقیدتی ان 90 بالمئه من روایات الکافی والتی نقلت عن الامام صادق علیه السلام هي کذب محض لا غیر. و سپسشون میگه من اعتقاد دارم بیشتر از 90% روایت های کافی که به امام صادق نسبت داده شده دروغه. و بعد هم دو روایت از روایت های کتاب کافی رو نقل میکنن. همین ابتدا یک نکته رو عرض بکنم. جناب آقای قامدی گفتن ما امام صادق رو امام نمیدونیم. چطور آقای ابو حنیفه، آقای مالک، آقای شافعی، آقای احمد ابن حنبل امام میشن اما استاد ابو حنیفه امام نمیشه؟ کسی که خود آقای ابو حنیفه راجع به او میگه، از ابو آقای حسن ابن زیاد نقل میکنه، میگه از ابو حنیفه شنیدم، شخصا شنیدم، از او سوال کردند که فقیه ترین شخصی که دیدی چه کسی بود، داناترین شخصی که دیدی چه کسی بود. میگه آقای ابو حنیفه گفت ما رأیت احدا افقه من جعفر ابن محمد، من فقیه تر از جعفر ابن محمد ندیدم. این مطلب در شرح حال امام صادق علیه السلام در کتاب سیر اعلام النبلای آقای ذهبی جلد ششم صفحه 257 اومده.
حتی به اون دو سالی که شاگرد از امام صادق علیه السلام بوده
اون مواردی که نقل شده، این دیگه در کتاب معتبرشون اومده. خودش میگه من از او فقیه در ندیدم، نه مالک، نه شافعی، نه غیر اینها، هیچ کدام از فقیهان به رتبه امام صادق نمیرسه. شما اونها رو امام میدونید، امام صادق رو امام نمیدونید. این اولی مطلب. مطلب دوم، ایشون ادعا کردن که اهل سنت اون حضرت رو اگرش امام نمیدونن ولی صادق میدونن. بله، ما اهل سنت رو قبول میکنیم، اما شما به عنوان یک لیدر وهابی، به عنوان یک تئوریسین وهابی نباید همچین حرفی بزنید. آقای شیخ ابراهیم ابن سلیمان الجبهان از علمای سرشناس وهابی بود، کتابی نوشته به نام تبدید الظلام فی تنبیه النیام. این کتاب رو بر ضد مذهب شیعه نوشته. ریاست ادارات البحوث العلمیه والافتاء والدعوه والارشاد که نظارت بر کتب دینی خود وهابی ها رو به عهده داره، این کتاب رو مورد تایید قرار داده. در تاریخ 11 هفت 1400 هجری به شماره 5-44 11 این کتاب با اجازه این اداره چاپ شده. ببینید در مورد امام صادق چی میگه این کتاب. معلف کتاب که از سرشناسان وهابی است، میگه لقد قرنت اسم جعفر ابن محمد به علامت استفهام فی غیر موضع. من در کتاب وقتی می‌نویسم جعفر ابن محمد دیگه صادق نمی‌نویسم، علامت استفهام می‌ذارم. برای چی؟ تصحیحا للخطا الشایع. یه اشتباه شایعی در کتاب‌ها هستش بین اهل سنت، وقتی می‌نویسن جعفر ابن محمد میگن جعفر ابن محمد صادق، من علامت سوال می‌ذارم اینجا. الذي وقع فيه كثير من ارباب التصانيف بإلصاقهم كلمة الصادق بالاسم المذكور. صادق اسم امام صادق و لقب صادق گذاشتن. و جل لقبا له و علما عليه. البته فکر نکنید اینشون اینا که گفتن صادق مقصودشون امام صادق راستگوه. اینا رو به عنوانی که علم بوده این کلمه برای جعفر ابن محمد بعدش گذاشتن. و بعد میگه والواقع ان هذا التسميه او بالاصح هذا التسكيه ما كان ينبغي ان تطلق على شخص خامس حوله الشبهات. درست اینه که ما نباید همچین لقبی رو بعد از اسم کسی بذاریم که دور و برش شبهه است، معلوم نیست چه آدمی بوده. و کثرت فیه الاقاویل، سخن در مورد او زیاده. و نسبت الیه اقوال و مشحونه به زندقت و الالحاد، و همچنین اقوالی که مخلوط است با زند لقه و کفر به اون نسبت داده شده. ما واسه همچین آدمی لقب صادق بذاریم؟ اگر همچین حرفایی از او صادر شده باشه، که امید داریم صادر نشده باشه، بنابراین دیگه نمیشه صادق گفت، چون اگر بگی صادق تمام اقوال زندق آمیز او رو تایید کرد. اگر هم صادق نشده باشه، خب این لقب عنوان یک تزکیه اوست، لازم نیست مطرح بشه. ولا محل لها من الاعراب و ترکها احوت. فتوام داده از این بعد خواسته بگه جعفر ابن محمد دیگه احتیاط کنید لقب صادق رو
نگید.
آقای غامدی، شما فرمودید ما امام صادق رو به عنوان یک راوی ثقه میشناسیم، واقعا اینطوره؟ این کتاب تحت اشراف علمای شما و توسط یکی از بزرگان شما نوشته و چاپ نشده؟ این یک مطلب. بعد از این به دو روایت اشاره میکنن. من خلاصی از این دو روایت عرض بکنم. شخصی به نام موسی بن اشیم میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یک شخصی راجع به یک از آیات قرآن سوال کرد و حضرت جوابی دادن. دیگری اومد سوال دیگری کرد، پرسید آقا این آیه معناش چی میشه؟ دقیقا همون آیه قبلی بود، حضرت جواب دیگری دادن. من تعجب کردم، انگار که یکی داره با قلبم رو با چاقو تکه تکه میکنه. با خودم گفتم ابا قتاده رو در شام رها کردم، او وقتی جواب میداد یک واو از جوابش کم و زیاد نمیشد. مادم پیش جعفر ابن محمد که 5 دقیقه قبل یکی من سوال پرسید یادش رفت جواب داد، الان جواب دیگه ای داد. نفر سوم وارد شد، همون سوال رو پرسید، حضرت جواب سوم دادن. بعد من متوجه شدم که نه، حضرت از باب تقیه دارن این کارو میکنن. وقتی که اون شخص سوم بیرون رفت، حضرت رو کردن به من، فرمودن یبن اشیم، خداوند به سلیمان قدرت داد، فرمود هادا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. علمی هم که دست ماست یک نعمت الهی است، ما به هر کس بخوایم میتونیم میدیم. بعضی ها لیاقت ندارن بهشون علممون رو نمیدیم. این روایت در کتاب کافی جلد اول صفحه 265 اومده. آقای قامدی به این روایت استناد میکنه. خب مناسبی بود قبل استدلال کردن یک نگاهی به سلسله سند این روایت میفرمودن. اونجا بلافاصله جناب دکتر غزنوی پاسخ دادن آقای موسی بن اشیم جزو ضعفاست، جزو کسانی است که طرفداران ابوالخطاب بوده، جزو خطابیه بوده و شیعیان نه تنها خطابیه رو جایز الحدیث نمیدونن، بلکه اصلا کافر اونها رو میدونن. این مدب در کتاب رجال صفحه 344 روایتی است که از خود امام صادق علیه السلام راجع به خود ابن اشیم نقل شده که گفتن آقا ابن اشیم چطور انسانی است؟ حضرت فرمودن گاهی اوقات من میمدن با رفقاش، من هم حقیقت رو بهشون میگفتم، میرفتن پیش ابوالخطاب میشستن، او یه مطلب دیگه میگفت، اونها به جای اینکه حرف من رو قبول کنن حرف ابوالخطاب رو قبول کردن. و این ابوالخطاب چه کسی بود؟ کسی بود که میگفت ائمه خدا هستن، منم پیغمبر از طرف اونها هستم. و دیگه لازم نیست هر کس شیعه شد لازم طرفدار من شد، لازم نیست نماز بخونه روزه بگیره، و ائمه لعن و نفرینش کردن. و در کتاب رجال ابن داوود هم صریحا گفته غال خبیث. یه همچین آدمی به روایتش میشه استناد کرد؟ با آقای قامدی مناسب بود دقت میکردی. باز روایت دیگه ایشون استناد میکنه بهش. البته در همین روایت جناب دکتر غزنوی فقط به آقای ابن اشیم اشکال گرفتن، ولی دو نفر دیگه هم هستن، آقای یحیی ابن ابی عمران و بکار ابن ابی بکر، که این دو نفر هم مجهول هستن. در ذیل همین روایت جناب آیت الله خویی رحمت الله علیه در ترجمه ابن اشیم میفرمان فإن یحیی ابن ابی عمران و بکار ابن ابی بکر مهملان، معجم رجال الحدیث جلد 20 صفحه 22. بنابراین این روایت اول که قابل استناد نبود. روایت دوم هم از محمد ابن مسلم نقل شده. ایشون میگه من یک خوابی دیدم، نگرانم کرد، رفتم پیش حضرت، پیش امام صادق علیه السلام، ابو حنیفه هم نشسته بودن. عرض کردم آقا جان من خوابی دیدم، اشاره کردن به ابو حنیفه، بگو برای تعبیر میکنه. خواب رو گفتم، گفتم خواب دیدم که در خانه نشستم، همسرم بیرون اومد، گردو در دست من، گردو در دستش بود، پوست های گردو رو میکند میره رو سر من. ابو حنیفه نگاهی کرد و گفت تو شخصی هستی که با بستگان در باب ارث دعوا داری، بعد از سختی بسیار به ارث میرسی، راحت به ارثت میرسی. و حضرت هم فرمودن عصب تولاه یا ابو حنیفه. ابو حنیفه قسم به خدا زدی به هدف. چند دقیقه گذشت، ابو حنیفه بیرون رفت. من رو کردم به حضرت، گفتم آقا فداتون بشم، این تعبیر منو نگران کرد. این چه تعبیر بود؟ حضرت فرمودن نگران تعبیر این ناسبی نباش. گفتم آقا جان شما گفتید عصب تا یا ابا حنیفه والله. حضرت فرمودن که بعد گفتم به هدف زدی، اما به کدوم هدف؟ یه هدف درست داریم یه هدف غلط. نگفتم به کدوم هدف زدی، گفتم به هدف زدی، مخصوصاً هدف غلط بود. بعد فرمودن که گردو، پوست گردو پوشاننده داخل گردوست، مثل لباس میمونه.
درست.
تعبیر این خواب اینه که همسرت لباسهای تو تازه تو رو برتنت پاره پاره میکنه. این شخص میگه من بیرون رفتم، بین تعبیری که حضرت کردن و محقق شدنش در خارج یه روز بیشتر طول نکشید. روز جمعه بود، لباسهای تمیز برتنم کرده بودم، یک کنیز داشت از کوچه عبور میکرد. من به غلامم گفتم به این کنیز بگو آیا حاضر هست که ازدواج موقت بکنیم؟ کنیز هم قبول کرد. ما داخل منزل شدیم، همسرم خبردار شد، کنیز در رفت. من تا اومدم بیام بیرون، همسرم اومد عصبانی شد، لباسا رو بر تن من
پاره
پاره کرد. خب این روایتی است که آقای قامدی بهش استناد کرده در کتاب کافی جلد 8 صفحه 292. خب جناب دکتر غزنوی همونجا دیگه علم رجال دیگه الان خیلی استفادهش برای مردم راحت شده، اگرچه علم رجال که علم دقیق است، اما برنامه هایی که علما تهیه کردن تدوین کردن کار راحت کرده. به راحتی میتونست آقای غامدی نظر شیعه رو راجع به این روایت بدونه. در سند این روایت ابو جعفر سائق اومده که ضعیف جدا، بعضی ها او رو غالی میدونن و لا یلتفت الی، جامع الرباط جلد 2 صفحه 92. و همچنین یک شخص دیگری در سند هست به نام حسن ابن علی که خود مرحوم آیت الله خویی در ذیل این روایت فرمودن الحسن هذا مشترکون بین جماعته، این حسن مشترک است و باید تشخیص داده بشه که مقصود چیست. شخص تا مشترک باشه، تا تشخیص داده نشه چه کسی است، روایتش قابل قبول نیست. معجم رجال الحدیث جلد 5 صفحه 7. بنابراین این دو روایت که کارگر نبود. البته آقای غامدی در اون جلسه بعد از اینکه جناب دکتر قزوینی پاسخ رو میدن در اینجا اعتراف میکنه و میگه بله طبق مبانی شما این روایت ضعیف است و نباید بهش استناد میکردن. و علت اینکه جناب دکتر قزوینی به او اجازه دادن مناظره ادامه پیدا بکنه همین قبولش در اون جلسه بود، اما متاسفانه بعد از یک مدت که گذشت دور و بریاش احادش کردن و دیگه از راه انصاف و میانه روی ایشون ظاهرا طبق کتابی که چاپ کرده بیرون رفته. ولی یک سوال هم اینجا مناسب پرسیده بشه، جدای از اشکال سندی که اصلا مناسب نبود به این روایت استناد بکنه شون، اما چه اشکال دلالی در این دوره وقت است؟ آیا حتی فرض بگیریم اینها تقیه نباشه و دروغ باشه، با اینکه با تقیه هم اینها قابل جمع هست، اما فرض بگیریم تقیه نباشه و دروغ باشه، آقای غامدی شما در صحیح در این کتابتون صحیح بخاری صریحا میگید ابراهیم پیامبر 3 بار دروغ گفته. در صحیح بخاری میگید ابراهیم 3 بار دروغ گفت، 2 بار برای خدا، یکم برای زنش، یکی برای جون خودش. من متن روایت رو برای شما بخونم. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1255 1225 شماره 3179 روایت چیست؟ لم یک ابراهیم الا 3 کذبات. ابراهیم جو 3 بار دروغ نگفت، ابوبکر صدیق اصلا دروغ نگفته، ابراهیم 3 بار دروغ گفته. سنتنگ من هون نفیزات الله عز و جل، دوتاش در راه خدا بود که گفت انی سقیم، من مریضم، مریض نبود. یه بارم گفت بل او کبیر و امهازا، این بوت بزرگ اینا رو شکونده، اینا برای خدا بود. یکیش هم برای نجات جون خودش و ساره بود. این یک روایت. باز در جای دیگه آقای بخاری صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1745 روایت بخاری 4435 روایتی نقل میکنه که در روز قیامت مردم میان میشه آدم، آدم تو پدر ما هستی، بیا برای ما شفاعت کن. آدم میگه من فعلا خودم گیرم، نمیتونم شفاعت کنم. نفر بعدی تا میرسن پیش حضرت ابراهیم. فیقولون یا ابراهیم انت نبی الله و خلیله من اهل الارض، تو پیامبر خدا هستی، تنها کسی هستی که خدا به عنوان دوست انتخابش کرده، اشفع لنا الی ربک، شفاعت بکن. الا ترا الی ما نحن فیه، نمیبینی چه وضعیتی داریم؟ فیقول لهم، میگه خدا امروز حسابی عصبانی شده طرفش نکن. ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلا، خدا امروز یه جور عصبانی شده که تا حالا اینجور عصبانی بوده. ولن یغضب بعده، دیگه بعد از نمینطور عصبانی نمیشه. من خودم میترسم چون من 3 بار تا حالا دروغ گفتم، درستم بخوام شفاعت کنم خدا خفتم بکنه اینجا به اصطلاح. و اینی قد کند و کذبت و تلات کذبات، من 3 بار تا حالا دروغ گفته بودم. بعد میگه نفسی، من الان مشمشکول خودم هستم، بعد حساب کتاب خودم بکنم. خب شما که در صحیح بخاری 2 تا روایت داری، نه 1 روایت، 2 روایت فقط در صحیح بخاری جدا از مسلم و سایر کتب، که حضرت ابراهیم 3 بار دروغ گفته، نه توریه و تقیه، چطور میاد به شیعه اشکال که این روایات رو تهمت زدن به امام صادق؟ این روایت دروغه. بله ضعیف السند هست، ولی حتی اگر صحیح السند هم بود شما اشکال به شیعه
نمیتونید. خیلی متشکرم، استفاده کردیم از شما. اگر اجازه بدید ما به اتاق فرمان بریم و استراحت کوتاهی.
داشته باشیم و خدمت شما بینندگان بازگردیم. علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا علی، یاد مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی، جانم علی، جانم علی، از مهر تو دارم نشان، عشق رخت دارم به جان، نام تو دارم بر زبان، ای جان جانانم علی. علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا علی، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا علی. من عاشق و تو دلربا، من بی نوا تو پادشاه، شما نظر کن برگ تو، ای جان جانانم علی، ای اسمی کویت دوا، ای ذکر دل جویت شفا، ای مظهر لطف خدا، جانم علی، جانم علی، جانم فدای روی تو، دل شد اسیر موی تو، باشم گدای کوی تو، ای جان جانانم علی. مهر جبین من تویی، نقش نگین من تویی، آیین و دین من تویی، جانم علی، جانم علی، ای جان جانانم علی. عشق تو را دیوانه ام، گنج تو را ویرانه ام، شمع تو را پروانه ام، ای جان جانانم علی. علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا علی، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا علی. لا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن أبي طالب، لا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن أبي طالب، أخو رسول الله بل صهره، والصهر لا يعدل بالصاحب. لا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن أبي طالب، إلا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن أبي طالب، أخو رسول الله بل صهره، والصهر لا يعدل بالصاحب. ومن يكن مثل علي وفاق، ردت له الشمس من المغرب، ردت عليه الشمس في ضوئها، بقى كأن الشمس لم تغرب، ردت عليه الشمس في ضوئها، عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. همگونه که مستحضر هستید با برنامه نقدی بر کتاب گفتگوی آرام در خدمت شما بودیم و از کارشناسی دو مهمان گرانقدر و استاد ارجمند این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسمی استفاده می‌کردیم. خب حاجی یزدانی، شما لطف فرمودید در بخش اول این برنامه در خصوص تقیه و اینکه قرآن کریم و عقل و این مباحثی که هست و تقیه رو جزء برنامه‌هایی که خداوند متعال اون رو جایز دونسته و حتی در بعضی از جاها واجب بود. بحثی که در اینجا هست کتاب‌های اهل سنت راجع به خود تقیه، تقیه پیامبر اکرم، اصحاب
ایشون روایتی دارن حداقل مثلا روایت سیستانه تو خود کتاب اینا پیدا میشه یا نه؟
خب روایات فراوانی در معتبرترین کتاب های اهل سنت وجود داره که ثابت میکنه حتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اصحاب آن حضرت از این استراتژی همیشه استفاده میکردن و همیشه تقیه میکردن. خب موارد متعددی وجود داره که ما به صورت مختصر به برخی از این روایات و درباره هر یک از اصحاب فقط یک روایت رو اشاره میکنیم. اما تقیه رسول خدا که خود علمای اهل سنت در صحیح بخاری در صحیح ترین کتاب اهل سنت هست، هم بخاری و هم بقیه علمای اهل سنت نقل کردن که رسول خدا از قوم عایشه تقیه کرد، که محمد ابن اسماعیل بخاری می نویسد که از آیه به نقل از عایشه می نویسد که آیا نمی دانی که پیغمبر به او فرمود آیا نمی دانی که قوم تو وقتی کعبه رو ساختن اون رو از پایه هایی که حضرت ابراهیم برای اون تعیین کرده بود کوچکتر کردن، یعنی خونه خدا خیلی بزرگتر از این بوده کعبه، اما اونو در زمان جاهلیت کوچکتر کرده بودن. خب عایشه میگه گفتم چرا خب شما اون رو به حالت اول بر نمیگردونی، چرا خراب نمیکنی دوباره بسازی؟ فرمود اگر قوم تو تازه مسلمان نشده بودند ایمانشون قوی بود همین کار رو انجام میدادم. لولا حدسان قومک بالکفر لفعلت، اگر قوم شما تازه از کفر جدا نشده بودن من این کار رو انجام میدادم. خب این صریح تقیه است دیگه، که صحیح بخاری جلد 2 صفحه 573 حدیث 1506 کتاب الحج باب فضل مکه و بنیانها و جلد 3 صفحه 1232 حدیث 3188 و جلد 4 صفحه 1630 حدیث 4214 در صحیح بخاری نقل شده. همین روایت در مسلم و مسند احمد و بقیه صحیح های اهل سنت به صورت مفصل نقل کردن و حتی البانی و وهابی در از سلسله صحیح این روایت رو آورده. و در روایتی دیگر باز بخاری می نویسد لولا ان قومی که حدیث اهل بالجاهلیه لامرت بالبیت فحدما فادخلت فیه ما اخرج منه، اگر قومی تو تازه از جاهلیت جدا نشده بودند من خونه خدا رو خراب می کردم و اون چی رو که از خانه خدا خارج کردن وارد خانه کعبه می کردم. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 574 حدیث 1509 کتاب الحج باب فضل مکه، باب و فضل مکه و بنیانه ها. این تقیه رسول خدا بود. وقتی رسول خدا تقیه میکنه ما خب پیروی همون پیغمبر ما هم تقیه میکنیم، همون کاری رو که پیغمبر انجام داده ما هم همون کار رو انجام میدیم. باز تقیه اصحاب مفصل هست، من به چند نفر از اصحاب و برای هر کدوم یک روایت نقل میکنم از سرشناخته ترین و سرشناسترین افراد صحابه. عبدالله ابن مسعود یکی از بزرگترین صحابه رسول خداست که شیعه و سنی بسیار او رو قبول دارن. ایشون از سلاطین جور همیشه تقیه میکرد و خودش صراحتا میگه من از سلاطین جور تقیه میکنم، که ابن حزم اندلوسی مصطفی 456 در کتاب المحلا با سند خود از حارث ابن سوید نقل میکنه که از عبدالله ابن مسعود شنیدم که میگفت هیچ صاحب قدرتی نیست که مرا به کلامی یا سخنی ناشایست دستور بده وادار کنه تا مرا از یک ضرب شلاق یا دو ضرب شلاق رها کنه من اون حرفو میزنم، یعنی بگه یا این حرفو بزن یا دو یک ضرب شلاق بهت میزنم من فورا قبول میکنم به خاطر یک ضرب شلاق. خب این تقیه است دیگه. من ذی سلطانین یرید ان یکلفنی یکلفنی کلاما یدرع عنی صوتا او صوتا الا کنت متکلما به. این باز ابن حزم در ادامه میگه ولا یعرف له من الصحابه رضی الله عنهم مخالف، من در میان صحابه کسی رو ندیدم که با این حرف ابن عبدالله ابن مسعود مخالفت کرده باشه. المحلا جلد 8 صفحه 336 خب تردیدی نیست زبان آوردن کلام باطل از ترس سلطان جائر همون تقیه است که شیعه ها قبول دارن و بر اون اصرار میکنن و از کلام ابن حزم استفاده میشه که همه صحابه تقیه رو به این صورت مشروع میدونستن. این تقیه عبدالله ابن مسعود بود. و تقیه ابوذر غفاری که رسول خدا رسما دستور میده که تو وظیفت تقیه است، باید تقیه کنی، که به حقی متوفای 458 سویتی متوفای 911 به نقل از ابوذر نوشتن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خطاب به او فرمود ای ابوذر اگر در بین مردان پست بودی چه خواهی کرد؟ مردان پست. منظورش کی هست دیگه خود علمای اهل سنت بهتر تشخیص میدن. میگه در پاسخ گفتم به من چه دستوری میدهید ای رسول خدا؟ وظیفه من چیه؟ من نمیدونم وظیفه چیه. رسول خدا فرمود اصبر اصبر اصبر، سه بار گفت صبر کن. وظیفه تو اگر در میان مردم پست قرار گرفتی صبره. خالق الناس به اخلاقهم و خالقوهم فی اعمالهم، در اخلاق در ظاهر با اونها باش، اما اعمالی که اونها انجام میدن با اعمال اونها موافق نباش و با اعمالشون مخالفت کن. که دیدیم ابوذر غفاری دقیقا همین کار رو انجام داد. کتاب الزهد الکبیر جلد یک صفحه 111 و الحاوی الکبیر للفتاوا مال سیوطی جلد دو صفحه 11. حاکم نیشابوری همین روایت رو نقل میکنه، میگه هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا. این روایت طبق شرایط شیخین بخاری و مسلم قبول دارن صحیحه، ولی اون متاسفانه اون دو نفر نقل نکردن. این المستدرک علی صحیحین جلد 3 صفحه 386 حدیث 5464 نقل شده. ابو دردا یکی از بزرگترین صحابی رسول خدا، شیعه و سنی بسیار برای احترام قائلن و محترم هست نزد شیعه و سنی. ابوالفضل ابن جوزی متوفای 597 در کتاب الازکیا نوشته که ابو دردا صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از کسانی است که مردم رو به تقیه توصیه میکرد، همیشه تقیه کنید، و تقیه رو علامت عاقل میدونست، علامت عقلا میدونست، از نشانه های عقل میدونست تقیه رو. که مینویسه قال ابو دردا الا انبئکم بعلامت العاقل، آیا میخواهید شما رو به علامت افراد عاقل آگاه کنم؟ آدم عاقل کیه؟ بعد چند مورد از علامت آدمای عاقل رو میشماره تا اونجایی که میگه و هو یمشی فی الدنیا بالتقیه والکتمان. آدم عاقل کسیه که در این دنیا با تقیه و کتمان زندگی میکنه، خود عقیده خودش رو مخفی میکنه. کتاب الازکیا جلد اول صفحه 14 باب الاستدلال علی العقل العاقل بالافعال والاقوال. محمد ابن اسماعیل بخاری بسیار یک روایت بسیار جالب رو نقل میکنه که بسیار از بزرگان اهل سنت این روایت رو نقل کردن. ان ابی درداء انا لنکشر فی وجوه اقوام و ان قلوبنا لتلعنهم. میگه از ابو درداء روایت شده که ما در مقابل عده‌ای لبخند میزنیم، وقتی اونها رو میبینیم به صورتشون لبخند میزنیم، اما در قلب همه اونها رو لعن میکنیم. در ظاهر با اونها خوبیم اما قلبا اونها رو لعن میکنیم. خب این تقیه است دیگه، همون تقیه ای که ما قبول داریم. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 2271. باز تقیه ابن عباس از خلیفه دوم بسیار معروف و مشهوره. ابن عباس مفسر مشهور قرآن کریم، شاگرد امیرالمؤمنین، از کسانی است که مشروعیت تقیه را همیشه قبول داشته و در زندگی روزمره خود همیشه از او استفاده می‌کرده و به ویژه در زمان خلیفه دوم که خلیفه دوم تازیانش مشهور بود و همیشه تازیانه به دست در میان مردم می‌گشت و هر کس ذره کوتاهی می‌دید با اون شلاق معروفش می‌زد. که بخاری به نقل از ابن عباس می نویسه که ابن عباس گفت یک سال منتظر موندم تا شاید بتونم از خلیفه دوم درباره یک آیه از قرآن کریم سوال کنم، ولی نتونستم چون ترس از عمر اجازه نمی داد. عمر هیبتی داشت که من نمیتونستم از ترس اون سوال رو بپرسم. فما استطیع ان اسأله هیبتا له. تا زمانی که برای سفر حج رفتیم من نیز همراه خلیفه دوم بودم. در هنگام بازگشت از حج در میان راه خلیفه دوم برای قضای حاجت رفت، بعد از اونجا که برگشت خورده آروم شد. خب حالا چه قضای اینجا بوده و چه سری هست ما نمیدونیم. میگه بعد از قضای حاجت از ایشون سوال کردم که من اللتان تظاهرتا علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ازواجه، فقالت تلک حفصه و عایشه. خلیفه دوم اون دو زنی که در برابر رسول خدا ایستادن و دست به دست هم دادن و پشتیبانی کردن از همدیگه علیه رسول خدا، اون دو زن کی بود که قرآن صراحتن اونا رو اسمشو نبرده؟ میگه تلک حفصه و عایشه. اون دو زنی که هم پیمان شدن علیه رسول خدا عایشه و حفصه بود. این در صحیح بخاریه. بعد ابن عباس میگه فقلت والله ان کنت لأرید ان اسألک ان هذا منذ سنتین. من یک ساله که به خدا میخوام این سوال شما بپرسم، اما از هیبت و از ترس تو نمیتونم بپرسم. این تقیه است که شیعه قبول داره، این همون تقیه است. جلد 4 صحیح بخاری صفحه 1387 حدیث 42 46 29 باب تبتغی مرضات ازواجک در صحیح بخاری نروشده. تقیه ابو هریره از عمر هم بسیار مشهوره. خب این روایات شاید همه شیعه ها بارها و بارها شنیدن و علما هم روی منبر همیشه این روایت خوندن. از کسانی است ابو هریره که همیشه تقیه میکرد، تقیه رو سر لوحه کار خودش قرار داده بود و هر زمانی میدید که نقل روایت برای او ضرر جانی یا مالی داره، از نقل روایت خودداری میکرد و به ویژه در زمان خلیفه دوم که طبق روایاتی که در صحیح بخاری وجود داره خشونت ذاتی داشت و مردم از طرز شلاقی او همه کار انجام میدادن. محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح خود می نویسه عن ابی هریره قال حفظت من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وعائین، من دو ظرف یا دو کیسه، کالا کیسهش مشهور هست، دو کیسه روایت از رسول خدا حفظ کرده بودم. فاما احدهما فبسسته، یکی از اونها رو باز کردم، یکی از کیسه ها رو. فاما الاخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم، اما اگر کیسه دوم یا اون ظرف دومی رو باز کنم پخش کنم بین مردم، مردم گردن منو میزنن. این همون تقیه است که ما قبول داریم. زمانی که انسان ببینه جانش در خطر یا مالش در خطر، حرفی رو اظهار نمیکنه، نیازی نیست اظهار کنه. صحیح بخاری جلد اول صفحه 38 حدیث 120 کتاب العلم باب حفظ العلم در صحیح بخاری اومده. البته خب روایت زیاد هست، من سعی کردم برای هر صحابی یک نمونه فقط ذکر کنم.
خیلی لطف کردید.
خب البته باز تقیه حذیف بن یمان از عثمان هست، این هم بسیار جالب هست که رفتار خشونت آمیز عثمان بن عفان با برخی از صحابی، برخی از یاران رسول خدا از جمله عمار بن یاسر، عبدالله بن مسعود، ابوذر غفاری و غیره، عده زیادی از صحابه سبب شده بود که افراد همچون حذیفه راه تقیه رو پیش بگیرن تا جان و مال خودش رو حفظ کنن. که ابو نعیم اصفهانی متوفای 430، جلال الدین سیوطی متوفای 911، عبدالرزاق صنعانی متوفای 211 و ابن بطال بکری متوفای 449 در شرح صحیح بخاری این روایت رو نقل کردن که نزال ابن صبره میگوید همراه حذیفه در خانه نشسته بودیم، عثمان به او گفت این چه خبرهایی است که از تو درباره ما میرسه؟ چی چیزا این حرفا چیه که درباره ما گفتی؟ بعد حذیفه میگه ما هذا الذی فقال ما قلته، من این حرفا رو نگفتم، هر کس به تو رسونده دروغ گفته. عثمان گفت تو آدم نیکوکاری هستی، تو نیکوکارترین این افراد هستی و بهترین ایشان هستی. وقتی این حرفو شنید میگه وقتی عثمان بیرون رفت به او گفتم آیا تو مگه این سخنانو نگفته بودی؟ اون راوی ازش سوال میکنه قبلا این حرفا رو که ما از تو شنیدیم مگه این حرفا رو نگفته بودی؟ حذیفه جواب میده بلی گفته بودم، اما به وسیله قسمتی از دینی خود بر زبان آوردن یک کلمه از روی ترس بقیه دین خود رو حفظ کردم. بلا ولکن اشتری دینی به بعضه مخافت ان یذهب کله، من با گفتن این کلمه کل دینم رو حفظ کردم. حلیت الاولیا جلد اول صفحه 279، جامع الاحادیث سیوطی جلد 19 صفحه 299، المصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 474 و شرح صحیح بخاری ابن بطال جلد 8 صفحه 81 نقل شده. جالبه که سرخسی فقیه مشهور احناف متوفای 483 در این باره می نویسه وقد کان حذیفه رضی الله عنه مما یستعمل التقیه على ما روی انه یداری رجلا فقیل له انک منافق. میگه حذیفه از اون کسایی بود که همیشه از تقیه استفاده میکرد. بنابر اون روایتی که نقل شده که اون با یک رجلی، با یک مردی مدارا میکرد، اسم رجل رو نمیاره ولی همه ما طبق اون روایت میدونیم که این منظور از این رجل همون عثمان ابن عفان هست که عثمان ابن عفان بهش میگفت تو منافق هستی، مردم بهش میگفتن تو منافق هستی، طبق اون روایت که در جواب عثمان گفت من این حرفا رو نزدم و دوگانه‌گویی کرد، مردم بهش گفت تو با این کارت منافق شدی، جلوی عثمان یک چیز میگی پشت سرش یک حرف دیگه میزنی و این نفاقه، انک منافق. فقال لا ولکن اشتری دینی بعده ببعض مخافت ان یذهب کله، نه من منافق نیستم اما دینم را، قسمتی از دینم را فروختم تا مبادا همه دینم از بین بره.
بحث اهم و اهمیت
بعد همون اهم و مهم این در المبسوط جلد 24 صفحه 46 نقل شده. عبدالله ابن عمر، خب این دیگه از اهل سنت برای سر او حاضرن قسم بخورن و اونو خیلی قبول دارن که همیشه از معاویه تقیه میکرد، از حجاج تقیه میکرد، از بقیه خلفایی که بودن، از اون سلاطینی که بودن همیشه تقیه میکرد. که از ابن عمر روایت شده که گفت روزی نزد حفصه بودم در حالی که با کنیزانش گوشواره در گوش میکردند و به هر حال آرایش میکردند، به او گفتم دیدی کار معاویه، کار مردم این معاویه به کجا رسیده و به ما چیزی داده نشده؟ چرا معاویه بر حال سهمی به ما نداده؟ که حفصه در پاسخ گفت پیش او برو و او منتظر توه و میترسم اگر نری پیش معاویه تفرقه بشه. بعد میگه عبدالله ابن عمر رفت پیش معاویه، معاویه سخنرانی میکرد و گفت هر کس میخواهد در مورد حکومت با من سخن بگه باید برای ما شاخ و شانه بکشه، بیاد با ما پنجه بندازه ببینیم زور اونا بیشتره یا ما زور ما بیشتره. بعد اشاره میکنه به عبدالله ابن عمر، کنایه میزنه، میگه ما از او و پدر او سزاوارتر به خلافت هستیم، از عمر و پسرش. من کان یرید ان یتکلم فی هذا الامر فلیطلع لنا قرنه فلنحن احق به منه و من ابیه. خب در این هنگام جواب نمیده عبدالله ابن عمر. بعد حبیب ابن مسلمه ازش سوال میکنه که چرا جواب ندادی، چرا جواب معاویه رو ندادی؟ عبدالله ابن عمر میگه من از هدایایی که معاویه میداد گذشتم و در دلم بود که اینجوری جواب بدم که سزاوارتر بر این کار کسی است که با تو و با پدرت جنگی تا اسلام بیاورید. میگه میخواستم این حرفو بزنم اما ترسیدم که بین مردم تفرقه ایجاد بشه، خون ریخته بشه، نمیدونم مردم کشته بشن، این حرفو نزدم. این هم در صحیح بخاری آمده جلد 4 صفحه 1508 حدیث 3882. خب این روایاتی که ما خواندیم از پیغمبر و از صحابه، اینها همیشه در زندگی خودشون تقیه میکردن. حالا اگر تقیه طبق گفتار ابن تیمیه نفاق باشه، شباهت به یهود داشته باشه، خب پیروان خلفا و صحابه و طرفداران ابن تیمیه که همیشه تقیه میکردن، اونها سزاوارتر به این صفت هست. همون تقیه رو که شیعه قبول داره، همه اهل سنت و همه صحابه و همه علمای اهل سنت هم قبول دارن، که انشالله دوست عزیزمون جناب ابوالقاسمی ادامه‌شو عرض خواهند
کرد. انشالله استفاده میکنیم و شما استفاده کردیم. متشکرم از این بیان کامل و کافی که در این خصوص داشتید. البته یه بحثی هم اینجا هست که علمای اهل سنت معمولا به شیعه خورده میگیرن که اون تقیه‌ای که خلاصه قرآن ثابت میکنه تقیه در مقابل کفار هست، نه در مقابل مسلمان‌ها. ولی شیعه تحت تقیه رو در مقابل مسلمان‌ها انجام میده و خلاصه این تقیه مشکل هست با قرآن بخواد ثابت بشه. پاسخی همچین مسئله ای رو خب یک مقدارش جناب استاد یزدانی اشاره فرمودن بهش که در مقابل مسلمان ها هم بوده. ما یه پاسخ خاص و مفصلتر از شما میخواییم در این خصوص بیان بدن.
بله، جناب آقای غامدی وقتی که در کتابشون میبینن که جناب دکتر قزوینی روایات رو جواب دادن در اون جلسه اول مناظره، یک اشکالی میکنن که پاسخش با پاسخ سوال شما مشترکه. شما میگه حالا این روایت ها ضعیف باشه اما در هر صورت تقیه سیره شیعه است. شیعه چرا از مسلمان ها تقیه میکنه؟ و جوابی که جناب دکتر قزوینی دادن میفرمان که من به صورت اتفاقی امروز یک سیدی همین در مکه خریدم که درش فتواهای ابن تیمیه اومده. در اون فتاوا روایتی از فتوایی از ابن تیمیه رو نقل میکنه که اگر کسی وارد مسجدی شد، در اون مسجد یک امام جماعت ظالمی است که اگر پشت سر اون امام جماعت ظالم نماز نخونه یا جانش مشکل پیدا میکنه یا ضرر مالی بهش میرسه، در اونجا واجب است که به اون چیکار کنه؟ اقتدا بکنه. با اینکه در حالت عادی نباید به او اقتدا بکنه اما در اینجا اقتدا میشه چی؟ واجب است که به اقتدا بکنه. خب این فتوای آقای ابن تیمیه است. همین آقای ابن تیمیه که چی؟ اول این برنامه جناب یزدانی اشاره فرمودن که خودش اشکال اساسیش به شیعه چیه که اینا تقیه میکنن، اینا از یهود بدترن، اینا مثل سامری ها هستن و چه و چه.
خب خود شما فتوا به تغییر دادید جناب آقای ابن تیمیه. حالا این سیدی که الان نیست، عزیزان اگر بخوان مراجعه بکنن میتونن مراجعه کنن به کتاب مجموع الفتاوای آقای ابن تیمیه، جلد 23 صفحه 247. متن عبارت ایشون رو میخونن: فجوزو، علمای اهل سنت جایز دونستند، بل اوجبو، اصلا واجب دانستند که نمازهای جمعه، نماز عید، نماز خوف و سایر مناسک رو خلف الائمه الفاجرین، پشت ائمه بدکار بخونید. در چه زمانی؟ اذا افزا ترک ذلك الى ترک الجمعه والجماعه او الى فتنه في الامه، زمانی که نخوندن نماز پشت سر اونها منجر به فتنه ای بشه، منجر به ترک شدن بالکل نماز جمعه بشه، در این جور موارد نه، باید برید پشت سر اونها نماز بخونید. خب این چیزی جز تقیه است؟ جایز نیست، اما در این موارد به خاطر حفظ جان یا مثلا یاد داره بخونه. بعد روایتی که میخونه، روایت یا آیه ابن تیمیه بهش استدلال میکنه، صریح در باب تقیه است که جابر ابن عبدالله از پیامبر روایت میکنه: لا یؤمن فاجر مؤمنا، هیچ وقت نباید یک فاجری امام جماعت یک مؤمن بشه، الا ان یقهره سلطان یخاف سیفه او سوطه، مگر اینکه یک سلطانی اونجا بالا سر باشه، این جائر، این فاجر سلطان باشه و این شخص مؤمن از شمشیر یا از شلاق او بترسه. خب این به خاطر ترس جایز میشه پشت سر اون چیکار کنه؟ نماز بخونه. این چیزی جز تقیه است؟ این چیزی جز تقیه به حساب میاد؟ چطور آقای ابن تیمیه همین مطلب رو به شیعه اشکال میگیره، بعد خودش میاد همچین فتوایی میده؟ به روایت آقای جابر سند میکنه.
حالا صرفا به خاطر که حالا لفظش رو عوض بکنه، فکر میکنه که یه چیز غیر از اون.
آدرس رو عرض بکنم: مجموع الفتاوای ابن تیمیه، جلد 23 صفحه 247. و همونطور که جناب آقای یزدانی فرمودن، بیشتر مواردی که مطرح شده تقیه از مسلمون هاست، تقیه پیامبر از قوم عایشه، لولا قومی که حدیث و عهدن بلی ایمان یا بل اسلام کرد، یا همین روایت که آیه ابن تیمیه خوند، اصلا در باب امامت جماعت کافر میاد امام جماعت بشه؟ مسلمان امام جماعت میشه دیگه. وقتی ترس از امام جماعت مسلمان داری، اون موقع برو پشتش نماز بخون. این میشه تقیه. موارد دیگه هم عرض بکنم تا مشخص بشه که تقیه چه جایگاهی داشته در اون زمانها. بعضی از تقیه ها حالا خاص بوده، یک شخصی از کسی دیگه ترسیده. بعضی از روایات اهل سنت یک تقیه عام از همه مردم به صورت عمومی از یک نفر تقیه میکردن، به عنوان مثال آقای معاویه. نسائی با سند صحیح نقل میکنه این روایت رو که رفته بودیم به حج همراه جناب ابن عباس، از سعید ابن جبیر روایت شده: کنت مع ابن عباس به عرفات، فقال مالی لا اسمع الناس یلبون، چی شده؟ نمیشه مردم تلبیه بگن، لبیک اللهم لبیک، دیگه کسی اینجا نمیگه، با اینکه الان وقت گفتنشه. قلت و یخافون من معاویه، از معاویه میترسن، زمان خلافت معاویه بود، مردم از ترس اینکه معاویه این کار رو حرام کرده هیچ کدوم چیکار تلبیه نمیکردن. خب این چیزی رو سقی است. ابن عباس خیلی ناراحت شد، فخرج ابن عباس من فسطاته، از خیمه بیرون اومد، فقال لبیک اللهم لبیک لبیک فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی، معاویه و طرفدارانه او این مستحب رو به خاطر دشمنی با علی ترک کردن، چون حضرت علی خیلی روی این کار تاکید داشت. معاویه چون با حضرت علی دشمنی داشت، گفت هیچ کس حق نداره این کارو انجام بده، و تمامی مردم در صحرای عرفات، خب حاجی کم نیستش که، مسلمان اون زمان خیلی راحت درش می‌رفتن، تمامی حجاج سکوت فرا گرفته، چی لبیک نمیگه. چرا؟ از ترس آقای معاویه. یک تقیه عمومی. باز موارد دیگه ای که نقل کردن، من آدرس های اینو نقل بکنم عرض کنم خدمت شما: در سنن نسائی المجتبی جلد 5 صفحه 253، در صحیح ابن خزیمه جلد 4 صفحه 260، سنن کبرای بیهقی جلد 5 صفحه 113 حدیث 92-30، در الاحادیث المختاره آقای مقدسی حنبلی جلد 10 صفحه 378 حدیث 403،
و البانی وهابی که دیگه با بخاری معاصر به حساب میاد، این روایت رو در کتاب صحیح و ضعیف سنن نسائی جلد 7 صفحه 78 حدیث 3006 تصحیح کرده و گفته هازا حدیثون صحیح. بنابراین روایتی نیست که بخوان اهل سنت زیر سوال ببرن. یک تقیه عمومی رو برای همه مسلمان ها از یک مسلمان ثابت میکنه، مگر اینکه اهل سنت جواب بدن آقای معاویه کافر بوده، تقیه مسلمان از کافره، ما تقیه مسلمان از کافر قبول داریم، که چنین جوابی نخواهند. این یک روایت. بریم سراغ ائمه اهل سنت، از جمله آقای ابو حنیفه. یک عده از فقها در زمان منصور از بیعت با منصور فرار کردن، از جمله آقای ابو حنیفه، ولی مشکلی پیش اومد، اینا رو گرفتن بردن میشه منصور. فلما دخلوا علی المنصور، وقتی وارد بر منصور شدن، اقبل علی ابی حنیفه، رو کرد به ابو حنیفه و به تنهایی فقط خطاب به او، فقال له انت صاحب الخیار، تو هستی که این نقشه ها ریختی، همه رو فراری دادی، فالله شاهد علیک انک بایعتنی صادقا من قلبک، بعد خدا رو شاهد بگیری که از ته قلبت با من بیعت بکنی، وگرنه گردن تو میزنم، بعد قسم هم بخوری خدا رو شاهد بگیری. آقای ابو حنیفه هم گفت بله، الله یشهد علی حتی تقوم الساعه، تا روز قیامت خدا بر شاهد من باشه. فقال حسبک، همین قد بس، بیشتر نمیخوام. فلما خرج ابو حنیفه، ابو حنیفه خب کسی بود که همینا رو فراری داده بود، سردسته این فراریا به اصطلاح بود، وقتی بیرون اومد بقیه گفتن حکمت علی نفسه که به بیعت حتی تقوم الساعه، بر خودت حکم کردی که تا روز قیامت تحت بیعت منصور باشی. قال انما عنیت حتی تقوم الساعه من مجلسک، کلمه ساعه الساعه یک اصطلاحش بر روز قیامته، یه الساعه یعنی همین الان. ابو حنیفه گفت منظورم این بود که من بر بیعت تو هستم تا زمانی که تو بیستی همین ساعت از مجلست بری بیرون، من تا اون موقع بر بیعت تو هستم. خب این تقیه آقای ابو حنیفه است. میدونن عزیزان روایت رو در کتاب الانتقاء فی فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء مالک و شافعی و ابی حنیفه جلد اول صفحه 159 مراجعه بکنن ببینن. تقیه آقای مالک ابن انس از بنی امیه، مالک جزء ائمه اربعه اهل سنته. آقای مزدی در تهذیب الکمال، آقای ذهبی در سیار اعلام النبلاء، آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب، هر سه این مطلب رو نقل میکنن که آقای مالک از امام صادق به خاطر هاشمی بودنش به بعد نقل نمیکرد تا زمانی که بنی امیه از بین رفتن و بن العباس اومدن. لم یروه مالک عن جعفر حتی ظهر امر بن العباس، تا زمانی که بنی امیه روی کار بودن و بن العباس نیامده بودن، مالک جرأت روایت از امام صادق رو نداشت. تهذیب الکمال جلد 5 صفحه 76، سیر اعلام النبلاء جلد 6 صفحه 256 و کتاب تهذیب التهذیب جلد 2 صفحه 88. باز از مواردی که یک تقیه عمومی میشه به اصطلاح اسمش رو گذاشت، ماجرای فتنه خلق قرآنه. یک امتحانی بود، یک مسئله بود در اون زمان، اگر کسی معتقد بود که قرآن مخلوق است چی میشد؟ کشته میشد، همه رو میکشتن. به همین دلیل بسیاری از بزرگان و علما اومدن پیش پادشاه و اقرار کردن که چی؟ ما اعتقاد به خلق قرآن نداریم، ما اعتقاد به قدم قرآن داریم. و تاریخ نویسان اهل سنت از این ماجرا به محنت خلق القرآن اشاره میکنن، تعبیر میکنن، یعنی امتحان خلق قرآن. آقای ذهبی راجع به این فتنه، خب پادشاه اون زمان که کافر نبود، مسلمان بود، صریحاً گفته من اجاب تقیتاً فلا بأس علیه، لفظ تقیه رو به کار برده، کسی که در اون ماجرا تقیه‌ای جواب داده هیچ اشکال نداره، آدم ثقه است، ما از او قبول میکنیم. سیر اعلام النبلاء جلد 13 صفحه 322. اکثر فقها در اون زمان اینطور میکردن، از جمله آقای ابو حنیفه و بسیاری دیگر، سعید ابن سلیمان، آقای ابو نصر تمار، آقای یحیی بن معین، آقای اسماعیل بن حماد و بسیار دیگه از علمای اهل سنت. تمامی اینها در ماجرای فتنه خلق قرآن چیکار کردن؟ جواب به تقیه دادن. بعد شیعه تا بیاد تقیه تن جواب بده میشه کافر، میشه مثل سامره بدترین فرقه یهود. اما علمای اهل سنت که به تقیه بله وقتی به تقیه جواب بدن میشن سروران ما، ائمه ما، کار درستی کردن، اشکالی نداره. خدمتتون هستم.
خیلی استفاده کردم، متشکرم از بیان زیبایی که داشتید و همسازه های یزدانی. خب بینندگان محترم، خط تلفن آزاد هست و میتونید با شبکه تماس بگیرید. اگر اجازه بدید به اتاق فرمان بریم، ولی ببینیم و باز خدمت شما برگردیم با پاسخ به تلفنات. عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت شما بینندگان و محترم. ما در خدمت شما هستیم تا تلفن‌های شما رو پاسخ بدیم. فقط خواهش می‌کنم، چون خطا خیلی شلوغ هست، اگر امکان داره سوالتون رو در کمترین فرصتی که امکان داره، حد اکثر 2 دقیقه، نهایت 3 دقیقه جواب مطرح کنید تا انشاءالله پاسخ خدمت شما داده بشه. خب بیننده محترم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، صدای شما پخش میشه. خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید از کجا تماس میگیرید و سوالتون رو مطرح کنید. بله، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. خانم رباب از آمریکا.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بله، صدای شما پخش
میشه. البته خب اشکال نداره، نباید داشته باشم. بگذاریم. سلام عرض میکنم به بزرگوار. برنامه قبلی شما برنامه بود چی بود؟ در صحن مطهر حضرت امام رضا علیه السلام پخش میشد. منبری عزیز یک ساعتی صحبت کردن و زیاد تشویق و ترغیب و لزوم ازدواج موقت رو تعریف کردن، چه جناب آقای ابوالقاسمی با اون حدیث اون خار برکتاش. من فکر میکنم هرچی اون آقا گفته بودن اینجوری رشته شد. حالا و شاید خیلی عجیب باشه که یه خانم به شما زنگ بزنه و شما بخواد که این مبحث رو باز نگه دارید در برنامه های مختلفتون و از احادیث واقعی که از امامان و معصومین مطرح شده و تشویق کردن و دلایلش رو مطرح کردن را هم شما بگید، که بسیار در یک چنین شرایط جامعه اسلامی ما که مهمترینش حفظ و سیاقت و شرافت زنان مسلمان هست، این مطرح و انگیزه افزایی بشه. البته من خودم باور کنید یک سطر اگر فقط توی یک خط راهکاری دارم که به قول معروف نسیخ میسوزه نکباب، و این مسئله برای تمام آحاد اون مملکت اسلامی حل بشه. حالا به قول این امریکایی ها، هر کسی که میگم که هر کی که این در اون شرایط قرار گرفته و علاقه منده میتونه تماس بگیره، هر همو بدم. شما باور کنید، شما که در ایران زندگی میکنید، ما که اینجای گاهی به ایران میایم میبینیم زوجهای جوان ثروتمند، باور کنید 2 میلیون تومان پول یک کیف دستی برای خانمشون میدن، در حالی که اینها میتونن 5 تا خانواده رو سرپرستی بکنن. عرض کردم شما تشویق بفرمایید به حادیث واقعی و ما هم بتونیم این طرحامونو بدیم. اجازات جوانان ما از این مسئله و مصیبت هم نداشتن هم زبان و یه عدهشون هم از نداشتن کبودهای مسائل مالی نجات پیدا کنن و ما همچنان پیروه ائمه اطهار علیه السلام و پیغمبر عزیزمون باشیم.
خیلی متشکرم.
انشاءالله اگر امری ندارید من مرخص بشم.
دست شما درد نکنه از تماسی که گرفتید، متشکرم. انشاءالله پاسخ خودتون رو از طریق گیرنده خواهید شنید. خب بیننده بعدی شبکه جهانی ولایت بفرمایید. آقای مهدی از زاهدان.
الو سلام علیکم. سلام باشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علی آقای یزدانی و سید قاسمی ابو القاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای ابو القاسم خوب در استان ما خوب یعنی چند مدت مد شده به برادرهای الکسنون خوب اینا به حساب میگن هر کس هفت تا شیعه بکشی میره داخل بهشت او دنیا هم خوب هفت تا زن میام به حساب یک کلیدی هم قبل کش انفجار میکنه کلید بهشت هم به حساب گردنش میکنه و خودش میبره او دنیا به حساب هفت تا زن اونجا میاد اگه زنی هم که باشه به حساب خودش منفجر کنه هفت تا مرد به حساب ندیدارش میاد او دنیا یک جریان دیگر از افغانستان به حساب خبر آوردن به حساب که افغانستان یک مولوی بزرگی مد شده که به حساب زنا و به حساب ختم نمی کنه زنا به حساب زنا گفته ببینی زنا افغانه باید من نیستی چه جریانی که زنا برشی ختم نمی کنه اهل تسنن این مولوی چون گفته باید این کار باید انجام بشه.
عجب خب متشکرم از تماسی که گرفتید. تلفن بعدی بیننده بعدی شبکه جهانی ولایت بفرمایید. علی آقا از تهران صدای شما پخش میشه.
سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
با کارشناسای محترمتون.
علیکم.
سوال داشتم.
جان بفرمایید.
می‌خواستم بدونم که این نماز طبق قرآن و تو نهج البلاغه حضرت علی فرمودن که ظهر و ظهر بخونیم، عصر و عصر و مغرب و عشام جدا و زمانشون هم گفتن. چرا ما شیعه ها همه رو با هم می‌خونیم تمومش می‌کنیم؟
حتی همه رو با هم منظورتون که ظهر اینو از مغرب
نمیخونیم. در صورتی که عصر عصر یا مغرب مغرب عشا عشا. این خب. با طبق کدوم حدیث
در خصوص اینکه اصل باشه یا نباشه ان شاءالله کارشناسان مطرح خواهند کرد که اصل آیا این است یا اصل اونطوری است که شیعه انجام میده. پاسخ خودتون رو از طریق گیرنده بشه.
مثلا حضرت علی فرمودن که وقت نماز ظهر که وقت نماز عصر که
بله.
زود بفهمید.
شما سوال مطرح کردید، پاسخ رو اجازه بدید کارشناسان به شما پاسخ خواهند داد که انشالله کدوم یکی اصل کدوم یکی فرع هست. متشکرم. تماسی که فرمودید. خب بیننده بعدی در خدمت شما هستیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو.
الو جانم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. آقای سجادی فر.
از پاکدشت هستم. شریف آباد پاکدشت.
بله از پاکدشت. بفرمایید سوالتون مطرح کنید.
خواهش میکنم. من سعی میکنم سریع بگم.
لطف میفرمایید.
شب تو شبکه ظلمت یا همون نور کارشناس برنامه میفرمودن که منظور از مولا پسر یعنی تو اون دستور حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که من کنت مولا فهذا علی مولا، مولا منظورش پسرخوانده پیغمبر بوده و عمر ابن خطاب اومده گفته وخن بخن اومده بهش گفته که باهاش آشتی کرده. یکی در این مورد من خواستم که توضیح بدید و لطف بفرمایید. دوم این که اینها میگن که عمر ابن خطاب در مسجد در هنگام نماز به همون شیوهی که ما میگیم مولا علی به شهادت رسیده به شهادت رسیده. از لطفی که میکنید ممنونم. از همه شما التماس دعا دارم.
خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید. بیننده محترم بعدی شبکه جهانی ولایت بفرمایید. آقای جهانگیر از
سلام علیکم.
جهانگیری از بندر عباس. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام باشم خدمت جناب اساتید بزرگوار جناب یزدانی و ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
در خصوص در مورد نواسب یعنی کسانی که سب به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و اهل بیت می نمایند الان همه مخالفین و حتی وهابیان تندرو هم علی خصوص شبکه وهابی ظلمت به ظاهر از سب اهل بیت پیامبر خودداری میکنن، اما در حالی که همین افراد جمله صلوات رو به صورت ابتر و بدون آلی ذکر میکنن صلی الله علیه و سلم، علی رغم سفارش پیامبر اکرم در خصوص نفرستادن صلوات به صورت ابتر و یا نام حضرت مهدی ارواح الی الفدا رو به صورت توهین‌آمیز میبرن و فضائل ائمه به اضافه اسمت پیامبران را به نحوی زیر سوال میبرند و حتی فردی وهابی از همین شبکه ظلمت قدیر خم را سیاه‌ترین روز تاریخ نام برده. آیا با این اوصاف میشه این افراد رو نواسب نامید و آیا منکر شدن فضائل حضرت امیرالمومنین و پنهان کردن اونم شامل سب میشه یا خیر؟
خیلی متشکرم از سوالی که بیان داشتید. متشکرم. خداحافظ شما. آیه احمدزاده.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید خسته شما کارشناسی محترمتون.
خواهش میکنم ولی بفرمایید سوالت رو مطرح
کنید. گفتن که یه سند دقیقی نیستش که خانم شهربانو همسر امام حسین هستن. خواستم اینو برام توضیح بدید.
در خصوص همسری حضرت شهربانو. بله. متشکرم از تماسی که گرفتید و از سوالی که مطرح فرمودید.
ممنونم خودم.
شبکه جهانی ولایت بفرمایید. بیننده بعدی آیه نوری از قم، صدا شما پخش میشه.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
وقت نخواهم
الحمدلله. بفرمایید.
خدا بهتون ان شاء الله طول عمر با برکت بده به همه شما با حاج آقا شما.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
حاج آقا من می‌خواستم یه مطلبی بدم خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
موقعی که ما
شیعه‌ها مختصرتر استفاده می‌کنیم. بله.
الو
جانم بفرمایید سوال
موقعی که ما شیعه‌ها خودمون
بله
از راه ولایت خودمون داریم تغییر می‌کنیم، بونه عمل نمی‌کنیم، ما چه انتظاری داریم از اونا؟ ما برای خودمونو نزدیک ولایت نزدیک امام زمان خودمون رو ببینیم بعدم بونه اون حرفا گیر بیدیم. والله من الان این شهر خودمون تو شهرستان هایی که میرم تو اون دهات خودمون که از اونجا اومدیم میرم هیچ شیعه اگه خالص باشه هیچ احتیاجی به تقیه نیست. ما خودمون خالص نیستیم. ما میپریم ساقه بون شاخه تو این شهر خودم چند تا ما مجتهد داریم. یه قوم تو میخواد بده اونی که میخواد بده ست نفر یه نفر خودم خواهد بده در این مشتهه شبه میکنه پرسجون میکنه فلانی دستگردون میکنه فلانی کم میگیره فلانی.
بله خیلی ممنونم. خیلی متشکر از تماسی که گرفتید. در این خصوص مفصل در ششالله اگه کارشناسان صلاح بدونن صحبت خواهند کرد. خب بیننده بعدی شبکه جهانی ولایت فرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم. خودتون معرفی فرمایید.
خدمت شما. آقا ببخشید. من سوال شرعی داشتم.
بله. بفرمایید سوالتون.
آقا ببخشید من وقتی نماز میخونم سرم میچرخم مثلا لب اول بخونم بعد دوم سرم میچرخم در شکل مثلا میشه که من نماز اشتباه کردم. اگر نشسته بخونم اشکال ندارم.
یعنی که همطور از بدون هیچ دلیل نشسته نماز بخونید؟
بله نه دلیلش وقتی مثلا نماز میخونم سرم میچرخه هر کاری کردم مثلا دارو گرفتم فایده نکرد.
بله چشم ان شاء الله پاسخ شما رو خواهند داد.
باشه
خیلی متشکرم از تماسی گرفتید. خب بینندگان محترم اگر اجازه بدید فعلا تماس رو فعلا پاسخ ندیم به تلفن های سوال ها زیاد شد. از کارشناسان خواهش کنم که سوال ها رو پاسخ بدن. آیه ابوالقاسمی یه سری از سوال ها که اصلا مخاطب مستقیمشون شما بودید و از خود شما می‌خواستن توضیح بدید. مثلا رباب خانم از آمریکا.
بله.
و حالا تا سال بعدی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا یک مطلبی عرض بکنیم این دوستان که لطف به ما دارن و القاب رو برای ما به کار می‌برن ما هیچکدوم در اون حد نیستیم. و اگر دیده باشن از آن بنده در مشهد برنامه‌ای که از شبکه ولایت اون جشن غدیر برگزار می‌شد من به عنوان مترجم جناب علامه سید جعفر مرزا نشستم که ما نشون بدیم ما در حد مترجم اونا به حساب میه. چه برسه این که ما بخوایم به عنوان استاد این برنامه باشیم. نه ما یک مطالبی بر اساتید گرانقدرمون جناب دکتر قزوینی، جناب آیت الله طبرسی و بقیه سروران یاد گرفتیم و اینجا داریم درس پس میدیم، مطلب خاصی نیست. اما اون مطلبی که خواهر گرامی از آمریکا فرمودند راجع به بحث ازدواج موقت، اولا بنده عرض کردم روایت ضعیف، ثانیا اون روایتی که عرض کردیم هیچ منافاتی با بحث ازدواج موقت نداره. حضرت فرمودن زنش موافق نیست و عصبانی میشه، اگر اشکالی داشت خود حضرت اونجا بهش میگفتن که کار حرام میخوای بکنی، مراقب باش، از خدا بترس. با اینکه اینطور نشده. جدای از اینکه ادله دال بر جواز ازدواج موقت در کتب شیعه و سنی فراوان آمده، عزیزان میدونن به کتاب تفسیر نمونه ذیل آیه مربوط به ازدواج موقت در سوره نساء مراجعه بکنن، اونجا نظر کارشناسان جامعه شناسی غربی آورده که اگر ما یک راه داشته باشیم برای از بین بردن فساد در جامعه، ازدواج کوتاه قانونمنده. جامعه شناسای اروپایی در این حرفو میزنن، مطلبی است که 1400 سال قبل پیامبر ما فرمودن، ائمه ما فرمودن، حضرت علی فرمودن که اگر خلیفه دوم از ازدواج موقت نهی نمی‌کرد، ما زنا الا شقی او شفی، جز انسان بدبخت و بیچاره کسی دنبال زنا نمی‌رفت اگر خلیفه دوم نهی نمی‌کرد. عزیزان میتونن مدرکش رو در تفسیر طبری جلد 5 صفحه 13 چاپ دارالفکر بیروت و دارالمنصور سیوتی جلد 2 صفحه 486 نفس عبارت به این صورته: لولا ان عمر نهى عن المتعه ما زنا الا شقی. و آقای قرطبی، آقای عبدالرزاق صنعانی همین مطلب رو از امیرالمومنین در المصنف عبدالرزاق جلد 7 صفحه 500 شماره 14029 نقل کرده. آقای قرطبی در تفسیرش همین مطلب رو در جلد 5 صفحه 130 از جناب ابن عباس شاگرد امیرالمومنین و صحابی مشهور نقل کرده. بزرگان علمای اهل سنت فتوا به جواز متعه دادن و عمل کردن، از جمله ابن جریج که 90 زن از متعه داشت. خب ابن جریج اموی بود، در زمانی هم بود که دیگه نسل بنی امیه داشت منقرض میشد. این آقا اومد یک خدمتی به بنی امیه کرد، 90 تا زن از متعه گرفت و نسل اونها رو خواست به اصطلاح چیکار بکنه؟ احیا بکنه. برای آقای ابن جریج هیچ کس نمیگه اشکال داره، یکی از بزرگان دین هست. اول من دون العلم به مکه، یک هشتم کل روایات اهل سنت بر او میگرده، اما اشکالی نداره حالا ابن جریج متعه بکنه، مسئله نداره، بنی امیه رو زیاد بکنه، اما بعد فساد در بین شیعه چی بشه؟ زیاد بشه، جلوی ازدواج موقت رو در بین شیعه بگیرید. این مطلب یک مطلب واضح هست که اصلا نیازی به بحث نداره. دیشب هم جناب آقای یزدانی روایتی رو مطرح کردند در سنن کبرای نسائی جلد 3 صفحه 326 شماره 55 38، سندش هم صحیح، هیچ مشکلی هم نداره، دقیقاً شبیه همین سند در صحیح مسلم اومده، این سند عین سند صحیح مسلم است. میگه ما رفتیم پیش کی؟ پیش اسماء دختر ابوبکر، ببخشید شماره بعد 5540، میگه ما رفتیم پیش اسماء دختر ابوبکر، فسألناها عن متعة النساء، از متعه زنان سوال کردیم. دیگه لفظ متعه خالی هم نمیاد که بگن این حالا متعه حج چیه، مبهمه. فقالت فعلناها، ما این کار رو در زمان پیامبر انجام دادیم. کسانی که متهم میکنن شیعه رو به بیغیرتی، کسانی که متهم میکنن شیعه رو به زنا، همین روایت صحیح و سند رو خطاب به خودتون به علماتون بخونید ببینید چه جوابی میدن. آیا حاضر هستن همین مطلب رو راجع به خلیفه اول بگن که دخترش رفته ازدواج موقت کرده؟ آقای معاویه چه زمانی اسلام آورد؟ عام الفتح. تازه طبق بعضی از نقل‌ها آقای معاویه عام الفتح اسلام آورد. تمامی نظرهای شما میگه آقای میگه بحث تحریم متعه قبل از اون بوده، آقای معاویه بعد از اینکه اسلام آورد ازدواج موقت کرد. یعنی همین یک مطلب که آقای معاویه ازدواج موقت کرده تمامی ادله شما رو بر نسخ ازدواج موقت به هم میزنه. با سند صحیح هم ابن جریج آیه عبدالرزاق دو روایت نقل میکنه که معاویه ازدواج موقت کرده، بعدش هم که ازش جدا شد خیلی از این زن خوشش اومده بود، تا مدت‌ها همینطور براش هدایا میفرستاد که بله ما یه مدتی با تو بودیم و خیلی اون مدت لذت بخش برای ما بوده. اینها رو اگه جرئت ندارن برای مردم بخونن، چون که نبودن این مطلب سبب زیاد شدن فساد میشه و زیاد شدن فساد هم سبب کم شدن توجه مردم به دین و حقایق دینی میشه. راجع به این سوال که فرمودن،
آقای مهدی از زاهدان هم یه صحبت داشتن که اونم خواستن از شما یه توضیح مختصری در خصوصش بدید، البته خب بیشتر خودشون پاسخ دادن.
سوالشون کدوم سوال بود؟
بحث کشتن.
بله
خب اول اون دوست عزیزمون که از سوال کردن درباره اینکه کسی یک شیعه رو بکشه، هفت شیعه رو بکشه بهش میره، اونو جواب میدیم بعد انشاءالله. هم مهدی از زاهدان بود، ولی ایشون میشون میگه چند مدته که مرد شده، میگه هر کس هفت شیعه رو بکشه بهش میره و هفت حور العین هم گیرش میاد، آیا این واقعیت داره یا نداره؟ این هفت نفر نیست، طبق اون فتواهایی که علمای اهل سنت دادن یک نفره که نوح افندی از علمای بزرگ اهل سنت و اهل ترکیه فتوای رو بر ضد شیعیان و رافضی ها به قول خودش داد که من قتل رافضیان واحدن وجبت له الجنه. هر کس یک رافضی رو بکشه، اون کسایی که مثلا به قول خودش به ابوبکر و عمر دشنام میده، یک نفر از اونا رو بکشه، این بهش براش واجب میشه. بله
حالا هفت نفرشون خیلی هم تخفیف دادن،
حالا از یک نفر از شیعه ها رو بکشه، این عالم سنی گفته واجب میشه. جالبه در ادامه میگه من توقف فی کفرهم و الحادهم و وجوب قتالهم و جواز قتلهم فهو کافر مثلهم. اگر کسی در این شک کنه که شیعه ها کافر ملحده و قتلشون واجبه، خودش کافر هست. فیجب قتل هؤلاء الاشرار الكفار تابوا ام لم يتوبوا. پس کشتن این اشرار کافر واجب هست، چه توبه بکنن چه توبه نکنن. خب این فتوایی است که ایشون میده. بعد در ادامه میگه ولا يجوز تركهم عليه باعطاء الجزيه ولا بامان موقت ولا بامان مؤبد. میگه جایز هم نیست که کسی اگر حتی اگر اینا بخوان جزیه بدن یا امان داده بشه به اینا، اصلا جایز نیست. حتی اگر جزیه بدن باز باید کشته بشه. و میگه ویجوز و استراق نسائهم لان استراق المرتد بعد ما لحقت به دار الحرب جایزون. حتی جایزه که زنان شیعه رو به عنوان کنیز بگیرن و بدزدن و با خودشون ببرن، چرا که مرتده رو جایزه که اگر در دارالحرب انسان گیر بیاره برای خودش ببینه. این در کتاب العقود الدریه فی تنقیح الفتاوی الحامدیه صفحه 102 و 103 نقل شده. البته خیلی مفصل هست، خیلی حرفای تندی اینجا زده علیه شیعه. و جالبه که طبق همین بعد از همین فتوا حدود 40,000 شیعه رو فقط در شهر حلب کشتن. با حالا 40 نفر به هر حال 40,000 شیعه رو در همون سال بعد از همین فتوا
که بله کشتن. بله یک سوالی بود، سوال شرعی بود در مورد نماز.
این یک دوست باز البته یک سوال دیگه هم داشت که مد شدن ختنه زنان در افغانستان این صحت نداره. من اطلاع دارم همچین چیزی صحت نداره و نه در بین شیعه و نه در بین سنی همچین چیزی اتفاق نیفتاده و نیست. بعض جمع بین سلاتین رو سوال کردن، این هم بسیار بحث مهمیه و روایاتی در صحیح ترین کتاب های اهل سنت وجود داره که پیغمبر بزرگوار اسلام همیشه نماز ظهر و عصر و مغربشون رو با هم میخونن، نه یک بار نه دو بار، همیشه. الان ببینید در صحیح
نماز ظهر عصر با هم،
بله در صحیح بخاری جلد اول صفحه 202 حدیث 524 کتاب مواقیت و صلات باب وقت العصر این روایت نقل شده که حدثنا عن عثمان بن سهل بن حنیف قال سمعت ابا امامه ابا امامه يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر. میگه ما با عمر بن عبد العزيز نماز ظهر خوندیم، از اونجا خارج شدیم، وارد شدیم بر انس بن مالک، دیدیم داره نماز عصر رو میخونه، یعنی فوراً پشت نماز ظهر شروع کرده نماز عصر رو بخونه. فقلت یا عم ما هذه الصلات التي صليت، این چه نمازی که تو داری میخونی؟ قال العصر و هذه صلات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و این نمازی است که رسول خدا میخوند.
این بیننده محترم میگفت که اصل اونه، این اصل اصلا اصالتی نداره. نه اصل اینه که من دو تا ظهر نماز ظهر
است. این روایت دیگه در صحیح بخاری هست. دیگه اصلا به ما رفتی نداره.
اصلا کاری بوده شاید سالها این حکومت‌ها این کارو کردن و تو ذهن مردم اینو جا انداختن که اصله. ولی
خب اصلا این انس بن مالک دیگه خب خادم پیغمبر بوده، همیشه با پیغمبر هم بوده. دیگه اهل سنت خیلی براش میگه پیغمبر اینجوری نماز میخوند، یعنی نماز ظهر رو میخوند بعد فورا پشتش نماز عصر رو میخوند.
این اصل بوده، نه اینکه این دوست عزیزمون
بگه و هذه صلات رسول الله صلی الله علیه و سلم کنا نسلی معه. باز آدرسش یه بار دیگه میگم، صحیح بخاری جلد اول صفحه 202 حدیث 524 کتاب مواقیت و صلات باب وقت العصر.
این تازه از مصادر اهل سنت است، مصادر خود شیعه که دیگه من.
البته روایت در این باره زیاد هست در صحیح بخاری، باز از ابن عباس نقل شده ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالمدینه سبعا و ثمانیا الظهر و العصر و المغرب و العشاء. ابن عباس میگه رسول خدا در مدینه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء رو همه رو با هم میخوند.
به خصوص اینکه آیه شریف قرآن در خصوص نماز، نماز صبح رو جدا آورده، ظهر رو یک وقت نماز دونست و مغرب یک وقت نماز. این دقیقا در آیات قرآن و همه رو
میروج شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، این سه وقت
فقط نماز صبح رو جدا خونده. اون دوتا رو در
صحیح بخاری، اینم حدیث صحیح بخاری جلد اول صفحه 182 باب مواقیت و صلات و جلد یک صفحه 186 در صحیح بخاری و صحیح مسلم. این روایات البته بسیار زیاده. باز روایت از ابن عباس نقل شده، قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. چون اینا اشکال میکنن، اگر پیغمبرم با هم خونده یه بارانی بوده، یه خوفی بوده، یه ترسی بوده، مسافرتی بوده. این میگه نه در مدینه نه خوف و نه سفری بود و نه ترسی بود، پیغمبر با هم میخوند. این صحیح مسلم جلد اول صفحه 489 باب صلات المسافرین و کتاب معتبر و کتابهای مفصل اهل سنت هست که نقل شده.
خود این دوست عزیزمون از تهران که تماس گرفتن در خصوص این وقت نماز سحر کردن تماس گرفتن، صحبتی دارن. ما در خدمت شما هستیم آیه. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله.
من معذرت میخوام دوباره مزاحمتون شدم. من کاری به صحیح و کار سنی ها ندارم. من برای خدای شیعه ها دارم سوال میکنم. این نامه 52 حضرت علی که به والیانش نوشته وقت و اوقات نماز رو گفته.
نامه
52 حضرت علی.
عین متنش اگه بخونی من بهتر ببینم. ببینم چیه.
در گوشی خدمت من چراغ روشن چون اومدم. خدمت ما هستم که بعد از درود و سلام بر پیامبر فرمودن پس نماز ظهر را با مردم بگذارید زمانی که خورشید از دیوار استراحتگاه به اندازه طول دیوار به طرف مغرب برگشته باشد. نماز عصر را هنگامی هم را با مردم ادا کنید که خورشید هنوز درخشان و سفید و زنده و روشن باشد.
در خطبه 52 هم چیزی نیست.
نامه 52 هست.
نامه 52.
بله. و نماز مغرب را زمانی بخوانید که روزه‌دار روزه خود را می‌گشاید و نماز عشا را هنگامی بخوانید که شفق داره در افق پنهان می‌گرده.
خب البته این دوستان آیا عبدالقاسم میدن و یک جواب دیگه هم هست چون وقت زیاد گرفته نشه. اون سوالی که
دوست عزیزمون ان شاء الله پاسختون از طریق گیرنده بشنوید، ما در خدمت شما هستیم.
خب جواب این دوست عزیز مشخصه، ما هیچ وقت قائل نیستیم که پنج وقت نماز خوندن حرامه. ما پنج وقت رو هم مستحب میدونیم. خیلی از روایات که دستورات ائمه است مستحبات رو مطرح کردن، اما وقتی این مستحب رو کنار سیره اهل بیت گذاشتیم دیدیم خودشون سه وقت هم خوندن. در کتب شیعه سه وقت نماز هم اومده، یعنی هم پنج وقت اومده و تأکید هم روش شده که مستحب هم هست و هم سه وقت اومده و سه وقت هم تأکید شده، هر دوش میشه جایز. فرق ما با اذان اهل سنت در اینه، اهل سنت میگن پنج وقت واجب، سه وقت حرام و میبینی پیغمبر هم سه وقت خوندن. یعنی فتوای اونها با حرفی که خودشون میزنن جور در نمیاد، اما ما هم روایت داریم برای سه وقت هم برای پنج وقت، هر دو را مستحب میدونیم. چرا؟ پنج وقت نماز خوندن، خوندن نماز در وقت فضیلتشه، این یکی از فضایل. فضیلت دیگری که هست این که شخص اول وقتی که عملی واجب میشه واجب رو انجام بده، مبادرت به فعل واجب، این هم مستحب. اول وقتی که نماز ظهر و عصر واجب میشه چه زمانه؟ بعد از گفتن اذان ظهر. یکی از مستحبات اینه که اگر تونست هر دو رو با هم انجام بده و اگر نمیتونه میتونه سبب بکنه در وقت فضیلت و
جدای از این حضرت علی علیه السلام درسته این رو میفهمن در اون جامعه و در اون فضایی که اونجا بودن حضرت علی علیه السلام اومدن خلیفه شدن و باید مراعات اجتماع هم داشته باشن و
این هم یکی از
مسائلی است که بالاخره در مسائل خاص اون زمان هست.
یعنی
یه بحث بله
این مطلب حتی اگر ما روایت درسته این روایت دلالت بر استحباب میکنه ما منکرش
نیستیم.
دوست عزیزی راجع به بحث من کنت مولا گفتن مولا به معنی پسرخوانده است. اگر واقعا این باشه ترجمه خیلی خنده‌دار میشه. اون عالم سنی که گفته واقعا بی سواد بوده، یعنی پیغمبر فرمودن مردم من پسرخونده هر کی هستم علی هم پسرخونده همونه. من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کی من پسرخونده هستم علی هم پسرخونده اون میشه. می که واقعا خنده داره. این حرفا رو بزنین کنار، شما خودتون میگید جناب مولانا عبدالحمید، جناب مولانا چی به رهبرتون میگید مولانا رهبر ما، چطور برای آیه مولوی عبدالحمید و آیه کی و کی
این لفظ خونده خودشون
بله. این لفظ معنی خلافته به حضرت علی که میرسه خلافت نیستش. این بازی ها رو با مردم لطفا در نیار. دوست عزیز سوال کردن که روایات در اصل راجع به اینه که خلیفه دوم در مسجد شهید شده همونطور که حضرت علی در مسجد به شهادت رسیدن. اولا یه نکته اینجا باید متذکر بشیم، اهل سنت تأکید فراوانی دارن که خلیفه دوم رو کافر کشته. ما سوال میکنیم این کافر چطور اومده در نماز جماعت در مسجد در صف اول ایستاده و هیچ کس نگفته آقای کافر اینجا چیکار میکنی؟ چون تصریح هم کردن به دستور پیامبر کل کفار رو از مدینه بیرون کردن غیر از دو نفر، یکیش این ابولهول بوده همه میشناختنش، با خلیفه دوم دعوا شده. این کافر صف اول نماز جماعت چیکار میکرد؟ اونم نماز صبح چیزی بهش گیر نداده و خلیفه دوم رو اونجا کشته. این مطلب یک مطلب بسیار دقیقی است که بعد مورد توجه قرار بدن. جدا از اینکه آقای عبدالرزاق روایت داره که آقای ابولؤلؤ کان یدع الاسلام صریحا شهادتین میگفت. و مطلب بعد روایتی است در کتاب بهار الانوار که وقتی خلیفه دوم تصمیم ناعادلانه ای راجع به ابولؤلؤ گرفت، چون خراج بسیار زیادی بر گردن ابولؤلؤ گذاشته بودن، این ابولؤلؤ گفتش که لعودیرن لک روحن یسمع به اهل الشرق و غرب. خلیفه دوم گفت منو تهدید میکنی؟ دیگه چی نگفت. بعد این ماجرا دستور داد یک راه مخصوص، یک سروی تحت زمین بکنن، زیر زمین بکنن، چون خونش بغل مسجد بود، هر وقت میخواست بره مسجد از اون راه میرفت. و آقای ابولؤلؤ در اونجا این ضربه رو به خلیفه دوم زده، لذا تونست از اون قضیه فرار کنه و بیرون میگن اون رو گرفتن. اگر در خود مسجد ضربه بود به بیرون دیگه نمیکشید. و ذالک ان عمر قد جعل لنفسه سربا تحت الارض من بيته الى المسجد فقعد ابولؤلؤ في السرب فضربه بخنجر في بطنه. و به همین دلیل هم بود که آقای عثمان دیگه سب میکرد نماز رو نزدیک طلوع آفتاب میخوند که اون دالونی که میخواد بره تو مسجد روشن باشه ببینن کسی اون تو هست یا نیست. یار الانوار جلد 3 صفحه 347.
در خصوص این بحثی که نواسب، خب بالاخره ناسبی ها از دیدگاه تمام مسلمان ها بالاخره مهجورن و مورد قبول نیست ایدهشون و حتی کافرن چون ناسبی هستن. این دوستامون میگن که این شبکه ها و این افرادی که امروز دارن صحبت میکنن و مناسب تنقیص میکنن از مقام حضرت علی علیه السلام، با اینا رو میشه ناسبی گفت یا نه؟ حتی خب این یک حیله ایست که بخره شما بیشتر بر ما بیان کنید.
بله، حالا البته ما روایت داریم که حتی اگر کسی که به خاطر این که مثلا فلانی شیعه است با او بد باشه، فقط به همین خاطر حتی میتونیم به او ناسبی بگیم. البته الان آدرسش رو اگر زودتر یادم نبود سوال این روایتش رو پیدا میکردم انشالله.
حالا
انشالله اگر خدمتون بودیم روایتش رو کامل میخونیم.
اون دوست ولی یکی از دوستان هم سوال کردن در خصوص نماز که ایشون دارن مشکلی داشتن مثلا شرعی هست.
بله
مثلا شرعی رو
تماس بگیرن
دفاتر مرجع تقلیدشون
از اون طریق هم میتونن
خیلی راحت
عمل کنن و خیلی راحت سوال رو مطرح کنن. خب خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و بنده حقیر که استفاده کردم، بینندگان محترم حتما استفاده کردن و امیدوارم که در برنامه بعد هم بتونیم در خدمت شما دو استاد گرانقدر باشیم. به هر حال تا تشکر میکنم و اینجا از شما خداحافظی میکنم و از شما بیننده محترم شبکه جهانی ولایت که تا این لحظه بیننده خودتون بودید و خصوص از کسانی که تماس گرفتن و سوالشون مطرح کردن تشکر میکنم و یک از کسانی که تماس گرفتن و دستانه وقت نشد که به تماس اونها پاسخ بدیم تشکر میکنم. امیدوارم برنامه خودتون رو در هفته آینده هم مشاهده بفرمایید. تا برنامه بعد از شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.